السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امشب در دارالمؤمنین چهاردونگه در جمع شما عزیزان نمازگزار شرف حضور دارم و تبریک عرض میکنم ورود به ماه معظم شعبان و پیشاپیش اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم و به ویژه میلاد مبارک و مسعود امام حسین علیه السلام. بر شما پیروان صدیق این امام همام که سرور آزادگی و عزت طلبی هستند و افتخار ما اینه که شیعه یعنی پیرو، یعنی دنبال روی 14 معصومی که امام سوم ما، امام آزادگی و عزت طلبی در این حوزه بودن با خون سرخ خودشون و تمثال مبارک شهدایی که اینجا نصب شده، تمثال انسان‌های بزرگی است که ادامه دهنده همون راه سرخ کربلا بودند. سوم شعبان روز ولادت بزرگ انسانی است که میراثدار و وارث حضرت آدم صفوت الله است. لذا این اعیاد که میاد و عبور میکنه، به خصوص دوستان جوان ما مراقب باشند که این گذر ایام معرفتی صورت بگیره. شهادت یک معصوم یا ولادت یک معصوم دیگه یک روز تعطیلی یا یک روز جشن یا یک روز عزاداری صرف نباشه، بلکه ما در هر مرحله و مقطعی از زندگیمون درس خاص اون مقطع رو بگیریم. سررسید سالانه‌ای که میگیرید برای استفاده شخصیتون 12 ماه رو تقسیم میکنه، اما سررسید زندگی شیعه 14 تا فصل داره. گاهی زندگی ما نبوی است، گاهی شیوه زندگی ما علوی، گاهی فاطمی است و گاهی حسنی، گاهی آشورایی و حسینی است، تا اینکه گاهی رضوی است یا گاهی هم مهدوی. مهم اینه که ببینیم در کدوم مقطع زندگیمون هستیم. امروز باید فاطمی عمل کنیم یا جعفری، امروز باید کاظمی باشیم یا عسکری، امروز باید آشورایی باشیم یا مهدوی. در مقاطع گوناگون زندگیمون ما نیاز داریم که شیوه عملمون سبک زندگی ائمه‌مون باشه. ائمه ما قرآن مجسم و قرآن عملی هستند. یعنی اگر قرآن عظیم به عنوان آخرین کلام وحی که آمد و نبوت ختم شد راه و روش زندگی است، این که چگونه این رو اجرا کنیم و عملی کنیم در سیره انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام آمده. ما که افتخار داریم شیعه این 14 معصوم هستیم، هر مقطعی از زندگیمون به بنبستی برسیم، استیصالی فکر کنیم به وجود اومده و نمیدونیم دیگه چه کار کنیم، هر کدوم از این 14 معصوم برای اون مرحله تو زندگیشون الگویی برای ما گذاشتن که وقتی معرفتی بشناسیم نجات حاصل میشه. حالا در مورد امام حسین علیه السلام که مستحضرید، کمی و نمی از سیره این حضرت رو فرا گرفتیم. اینی شده که انقلاب اسلامی باش رقم خورده، اینی شده که در دفاع مقدس پیروزی حاصل شد، اینی شده که در قضیه مدافعان حرم امروز در عراق و سوریه تروریستای داعش دیگه کارشون به جای رسیده که علنی آمریکا میاد توی صحنه موشک باران میکنه، علنی ترکیه میاد بمباران میکنه، علنی رژیم صهیونیستی حمایت میکنه، علنی اتحادیه اروپا حضور داره. اگر ما بخش کوچکی از شیوه زندگی امام حسین رو گرفتیم، همه اون رو هنوز ادراک نکردیم، نتیجه عادیش شده این پیروزی های عظیم در 39 9 سال گذشته، اگر بقیه ائمه رو هم بشناسیم و همون گونه که از لحظه‌ای که من وارد شدم تعدادی از آقایون جوان آمدن که آقا ما چجوری بریم سوریه، این چجوری بریم سوریه، حالا یه روزی خرمشهر آبادان خودمون بود، میگفتیم آقا میخوام بریم بخش از سرزمین خودمونو نجات بدیم، از دست بعثی‌ها خارج کنیم. اما چرا یه جوونی بلند میشه بره تو کشوری مثل سوریه بجنگه و بعد هم شهید بشه؟ امروز همه دنبال اسم و رسمن، میخواد بره فوتبال بازی کنه، یه نیم فصل تو باشگاه نمیدونم تو بوندسلیگا توی نمیدونم فلان باشگاه بازی کنه، چند میلیون یورو بگیره، ثروت میلیاردی، اینجا این ماشین پورشه داشته باشه، زندگی آنچنانی. آخه آدم بلند میشه بره تو خاک و خل مبارزه کنه، بعدم تیر و ترکش بخوره مجروح بشه، بعدم شهید بشه. چرا یه جوونی که اول تفریحات و اول زندگی های آنچنانی است که امروز بسیاری براش سر و دست میشکنن، همه مسائل رو میگذاره، همه موارد و موهبت ها رو میگذاره، به موهبت اعلایی فکر میکنه به نام دفاع از حرم اسلام، دفاع از آزادگی، دفاع از انسانهای مظلوم در سرزمینهای دیگه و دور کردن تهدید از جامعه خودش، چون او به گوشه‌ای از زندگی امام حسین توجه کرده و درسی رو گرفته، این درس رو داره حالا پس میده. اگر ما این سازوکار رو از زندگی بقیه معصومینمون رو هم بگیریم و معرفتی بشناسیم، قطعاً جامعهمون اینی که امروز میبینیم مشکلاتی درش هست نخواهد بود، قطعاً جامعه بشری نجات جدی خودش رو خواهد دید. لذا ضمن این که تبریک عرض میکنم میلاد امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و همچنین میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، خودم و به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه رو توصیه مؤکد میکنم به شناخت معرفتی اولا قرآن، ثانیا اطرت و کلیت 14 معصوم، حالا همه 14 معصوممون رو، تا نجات رقم بخوره. ماه شعبان ماه مهدویت دیگه، 3-4 تا مقطع زندگی بشر داره. مقطع اولش که دوره انبیا بوده، 124,000 تا نبی آمدند، آخرین نبی که رسول جلیل القدر الله بود، این قرآن عظیم که حرف نهایی برای اداره بشر بود به سینه‌شون نازل شد. از آدم تا خاتم یک دوره است، شیعه حرکت زندگیش خطیه دیگه، تاریخ برای شیعه یه ابتدا داره یه انتها، برای مکاتب فلسفی دور داره، در نگاه هگل تاریخ یک دور داره، الان اون چیزی که بر جهان حاکمه تو تفکر نگاه هگلیه دیگه، در نگاه شیعه تاریخ خطیه. این خطی بودن دو سه تا قطعه داره، قطعه اولش قطعه نبوته، از آدم علیه السلام تا خاتم، به این مقطع میگیم دوره نبوت، اصل سوم شیعه. در قدیر با علی علیه السلام دوره دوم شروع میشه که دوره امامته، از امامت با آغاز امامت در قدیر با علی علیه السلام تا آخر الزمان میشه قطعه دوم تاریخ که دوره امامت. 11 امام ما، دوتاشون با شمشیر شهید شدن، علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، 9 تاشون با زهر شهید شدن. 12 به غیبت کبرا رفتن، شرایط انقدر دشوار بود که تمام این 11 امام ما غیر از امام علی علیه السلام که 4 سال حکومت کردند، از امام دوم به بعد هیچ امامی امکان حکومت براشون فراهم نشد، تحت فشار بودن، تحت محاصره بودن، زندان بودن مثل امام کاظم علیه السلام، به اجبار منتقل می شدن به جای مثل طوس مثل امام رضا علیه السلام. 2 امام 10 و 11 رو چرا میگیم عسکری؟ چون که عسکری یعنی نظامی، تو خون سازمانی های ارتش عباسیان در سامراء و کاظمین تحت الحفظ بودن کسی نمیتونست شیعه باشون ارتباط بگیره. امام عصر رو هم که نظرشون بود موقعی که به دنیا میان حضرت رو شهید کنن، قابله و ماما گذاشته بودن ببیننشون که به دنیا میاد که شهیدشون کنن. عنایت حضرت حق شامل حال بشریت بود، نتیجهش این شد که حضرت غیبت صغرا، بعدم غیبت کبرا. پس امام دوازدهم به غیبت کبرا رفتن. آیا بشر رو رها کرد خدا؟ 124,000 نبی در یه دوره ای، دوره نبوت، بعد از قدیر دوره امامت، 12 امام، 11 امام که ارتباط مستقیم داشتن همه شهید شدن. امام 12 به غیبت کبرا رفتن، یعنی در این 1000 خورده سال خدا بشر رو رها کرد. دیگه نه مثل دوره انبیا نبی آمد، نه مثل دوره ائمه امامی که مستقیم تعامل داشته باشه. خب این که با فلسفه خلقت و با مفهوم هدایت در تعارض قرار میگیره. خدا بالاخره حجت روی زمین فرموده که مشخص میکنه برای هر گوری. قطعه سوم شروع میشه، قطعه نبوت، قطعه امامت، قطعه سوم قطعه زعامته. در قم با ابن قولوی حدود 1000 سال پیش شروع شد. نایبان مخفی حضرت، اولین نفر ابن قولوی بود که مسئولیت و مأموریت هدایت شیعه رو داشت. نفر دوم منتقل شد به از قم به شهر ری، ابن باوی یا همون شیخ صدوق معروف. نفر سوم منتقل شد حرکت نهضت به بغداد، شیخ مفید. و از همینجا شروع میشه دیگه. 61 نفر تا به امروز، بدون اینکه یک روز بینشون فاصله باشه، حرکت شیعه رو مدیریت کردن در عصر زعامت، که اینها ولایتشون بر انسان شیعه به نیابت از خود امام معصوم بوده و هست. در این حرکتی که این 61 نفر انجام دادن، نفر 57 مجدداً نهضت رو از عراق منتقل کرد به ایران، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. و نفر اول که تو قم بود ابن قولوی، نفر 57 دوباره نهضت رو برگردوند قم، حوزه علمیه رو احیا کرد. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علی، 700 نفر شاگرد تربیت کرد، با شاه مماشات کرد که حوزه صدمه نخوره تا این کادر تربیت بشه. مراجع عظام تقلید فعلی همه جزو اون 700 طلبه دوره مرحوم آیت الله بروجردی هن. خود رهبر معظم انقلاب هم یکی از اون طلاب جوان اون روز قم محسوب می شدن. امام به عنوان نفر 60 آمدن نهضت رو از زیر زمین آوردن، رو زمینی کردن، علنی شد، شد انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی به بار نشست در اثر انقلاب اسلامی. 39 سال از دورش میگذره. ما امروز در زعامت نفر 61 هستیم. نفر 61 که طولانی ترین دوره‌ای که نهضت زعما در این مرحله به خودشون دیدن، نزدیک 28 سال، 29 سال. در دوره ائمه طولانی ترین دوره امامت مربوط به امام سجاد علیه السلام هست. در زعما بعضی از زعمای ما بالای 35 سال زعامت داشتن. شما این انسان ها رو میشناسید، اسمشون رو شنیدی، دوتا علامه هلی ها، دوتا علامه مجلسی ها، سید ابن طاووس، سید رضی، سید مرتضی، کسانی مثل سه تا کاشف الغطاها توی عراق، دوتا میرزای شیرازی، شیخ مفید رو که عرض کردم، وحید بهبهانی. این 61 نفر هر کدوم در دوره خودشون انقلابی انجام دادن که انقلاب امام به عنوان نفر 60 ادامه اون حرکت محسوب میشد. انگار کسی این دیوارها رو، این دیوار رو رج رج، این آجرها رو چیده، اون آجر آخر رو ما ممکنه ببینیم، ولی کسانی قبلا این سنگ بنا رو چیدن که به اونجا رسیده. انقلاب اسلامی حاصل زحمت اون 59 نفر بود. اون 59 نفر مانند دونه های تسبیح، کسی اینها رو یک پارچه با هم نگه می داشت مثل نخ تسبیح که اون وجود نازنین خود حضرت هست. پس این تلقی در ماه شعبان که بعضی دوستان ما می گویند که شاید این جمعه بیاید، شاید، این غلطه ها. حضرت جایی نرفتن که بیایند، ما منتظر آمدن نیستیم. فرمودند که نگید که می آیند، ایشون هستن، دارن نهضت رو جلو میبرن، ما منتظر ظهوریم. یه بار ما همه ایستادیم جلو در مسجد، یک بزرگی بیایند، این یه جور انتظاره. یک بار یه کسی اینجا بین ماست، ما منتظریم ایشون برخیزه ظاهر بشه، ما منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. اون منتظر آمدن بودن یعنی انفعال، یعنی ما همینجوری اینجا نشستیم بیکار. اما کسی که بین ماست داره نهضت رو جلو میبره، ما منتظر ظهور ایشون هستیم. آنجایی که انبیا امکان تحقق حکومت دینی نداشتند، نوح علیه السلام قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید تا عذاب نازل شد، ابراهیم خلیل اون مشکلات براشون پیش اومد، نوح نبی 5000 سال پیش، ابراهیم خلیل 4000 سال پیش، موسی کلیم 3000 خورده سال پیش، عیسی مسیح 2000 سال پیش، پیامبر خود ما 1400 سال پیش. چی میشه که حکومت اسلامی به وجود میاد 39 سال دوام میاره؟ حضرت سلیمان که حکومت داشتن، حکومتشون انقدر طول نکشید، تازه به یه منطقه محدودی بود به نام فلسطین و لبنان و اردن امروز. ائمه ما یکیشون 4 سال فقط حکومت کردن، علی علیه السلام، بقیه ائمه ما امکان پیش نیومد که امکان حکومت داشته باشن. چی شده الان جمهوری اسلامی 39 سال دوام آورده؟ جایی که امام معصوم امکان حیات خودشون هم نبود، غیبت کبرا میرفتن، ماها العیاذ بالله یه چیزای دیگه بلد بودیم، حکومت رو انداختیم که نمیشد زمان انبیا و ائمه. نه، این خود حضرت تو صحنه هستن. امروز شرایط جهانی اینجوریه که یک عالم دین در جنوب لبنان مثل سید حسن نصرالله میدرخشه، چنان رژیم صهیونیستی رو پشت دروازه های جنوب لبنان نگه داشته که اسمش که میاد هیچ صهیونیستی در صحن سرزمین اشغالی فلسطین و در اقصا نقاط جهان نیست که تنش نلرزه. یک عالم دین مثل شهید نمر، دو سال پیش وهابیای سعودی ایشونو گردن زدن مثل امام حسین به شهادت رسوندن، در سرزمین حجاز می ایسته برای اسلام. یه عالم دین دیگه مثل شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان امروز در بحرین تحت الحفظه که مردمشون 80 ماه تو خیابونن. یه عالم دین مثل حوسی، این پسرش عبدالملک، امروز 23-24 ماه بدون وجود دولت داره کشور یمن رو زیر بمباران 15 کشور مخرب مثل دولت عربستان، دولت اردن، دولت سودان، دولت مراکش مدیریت میکنه. یک عالم دین مثل آیت الله سیستانی وقتی داعش میاد تا پشت بغداد یه فتوا میده، جوانان عراقی حمله میکنند و داعش رو به عقب میرانند تا پشت موصل. اتفاقی که میفته اینه که جریانی شکل میگیره به نام هشت شعبی. امروز این علماء اسلام که هر کدوم یه جا یکیشون داره میجنگه، مثل سید حسن نصرالله، یکی شهید میشه مثل آیت الله نمر، یکی توی زندانه مثل شیخ سلمان، یا یکیشون مثل شیخ ابراهیم زکزاکی توی قلب آفریقا، یک جوانی بود نفس امام راحل بهش خورد 37-8 سال پیش، شیعه شد، رفت قم تحصیل کرد، برگشت رفت آفریقا، 15-16 میلیون نفر، 17 میلیون نفر شیعه کرد. بابا ما پسر همسایه‌مونم نمیتونیم بهش بگیم نماز بخونه، 15-16 میلیون نفر شیعه. شما میخواد بگید این بوده؟ یعنی خود حضرت نبوده؟ جلو چشمش سال گذشته 6 تا پسرش شهید کردن، هر 6 تا رو تو دو مرحله، خودش و خانومش رو مجروح کردن، حسینیه هم بولدوزر گذاشتن با پول عربستان و هدایت اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا، دولت نیجریه حسینیه رو خراب کرد. الان خودش مجروحه تو زندانه، خانومش هم توی زندانه. هر گوشه کره زمین رو نگاه کنید یه عالم دین یا داره میجنگه یا توی زندانه یا شهید شده. ادامه حرکت انبیاست دیگه. تمام این اجزایی که داره توی بحرین، افغانستان، عراق، پاکستان، نیجریه، یمن، عربستان و جای دیگه اتفاق میفته، سوریه و جای دیگه، همه اینا رو یک کسی داره یک پارچه مدیریت میکنه دیگه، از جمله توی خود ایران. اون وجود نازنین حضرت ما از جایی که انبیا هر چه فریاد میزدن نتیجه ایجاد نمیشد تا اینکه عذاب نازل میشد، رسیدیم به اینکه ائممون یکی پس از دیگری شهید شدن، تا اینجا که رسیدیم امروز دین در عرصه حیات بشری رقیب جدی همه مکاتب الهادی و به اصطلاح خرافاتی و مدرن و غیر و ذالک هست، و امروز بیش از هر دوره دیگه‌ای دین مداران ابتکار عمل و قدرت رو دارن که بتونن صحنه رو تغییر بدن. این معناش این نیست که افراد غیر معصوم دارن این کار رو میکنن، مدیریت مثلا نیست و حضرت رفته توی جزیره استراحت میکنه تا زمان ظهور بشه ایشون ظهور بفرماین. منظور از ظهور دوستان اینه، ایشون بین ماست، داره همه این جریان رو بعد هزار سال مدیریت میکنه. زحمات این حضرت نتیجه شده این که 61 نایب ایشون تا الان کار جلو بردن، بیرون حیطه ایران هم اون نتایج حاصل شده. مدیریت با خود ایشون. ممکنه خیلی ها ذهنشون ذهن پوزیتیویستی باشه، باور نکنن، برای ما مهم نیست. مگه وقتی آقای استفان هاوکینگ مهمترین فیزیکدان امروز کره زمین رو ویلچر افتاده میگه آقا صاحب نظریه همه چیز، everything theory، تئوری همه چیز، چه ادعاهای گنده گنده ای، نظریه همه چیز، یعنی بین اینشتین توی نظریه نسبیت با نظریه نیلز بوهر توی کوانتوم که اینا دوتاش ضد هم در میاد ولی هر دوش هم درسته، یکی اومده یه چیزی بگه که هر دو رو جمع کنه کامل کنه دیگه، آخرین حرف توی عالم هستی شناسی و فیزیک، میاد میگه پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست، نه غیبی هست نه خدایی هست. خب چجوری شما میخواید به این آدم حالی کنی که امام غیبی هم هست؟ این دیگه بیشتر از همه فیزیک رو میدونه، این دیگه از اینشتین و نیلز بوهر مثلا بالاتره، صاحب نظریه همه چیز، everything theory. ما کاری نداریم به کسانی که نمیتونن دریابن، ختم الله علی قلوبهم، اما اهل ایمان باید مراقب باشن درست مطلب رو بگیرن. ما منتظر ظهوریم، بین ما هستن، نهضت رو جلو بردن تا اینجا، انشالله از اینجا به بعد رو هم با شتاب بیشتری همراهی میکنن مؤمنین و مسلمین، زمینه برای ظهور فراهم میشه، برمیخیزن، میبینیم خب ایشون داشته نهضت رو مدیریت میکرده. در ماه شعبان مراقب این باشیم، وقتی جشن گرفتیم به هم تبریک میگیم، ما منتظر ظهوریم. نایب ایشون امروز نفر 61م 28 سال 29 سال مدیریت میکنه اسلام رو بر جهان. یک قلم سال گذشته تو مرکز ما، یک نمونه شو به شما نشون بدم، بحث دکترین دیپلماسی علوی که کار میشد، چند بار دیگه یک بار توی دانشگاه ها گفتم این رو، یه تصویری شما توی تلویزیون میبینید، مقام معظم رهبری این طرف نشستن، این ورم روی توی اتاق ساده است، خیلی هم کوچیکه، روی مبلی رئیس جمهوری، شاهی، نخست وزیری میاد میشینه اون روبرو، پرچم ایرانه و عکس امام. این تصویر رو از 1368 تا الان، تا الان که میگم منظور پارساله، ضرب کنید در 420 مورد، 430 مورد، 420 بار، 430 بار سران دنیا آمدن محضر ایشون تو اتاق کوچک و ساده نشستند، از رهبران چین، هند، ژاپن، روسیه تا اروپا، از آفریقا تا آمریکای لاتین، این همه شاه و نخست وزیر و رئیس جمهور 420 بار 430 بار از 82 کشور، بعضی از اینا مثلا دو بار سه بار از رهبرانشون اومدن، مثلا رهبران پاکستان دو سه بار اومدن، رهبران ترکیه، رهبران چین، رهبران عراق. سه تا فقط دبیرکل سازمان ملل، شما عکسارو که پشت سر هم میبینید، مثلا فقط سه تا دبیرکل سازمان ملل، یعنی دوره کوفی انان، دوره این قبلیه ژاپنی کره. بعد این فقط عکساییه که شما میبینید. بعد 27 سال وقتی میریم مطالعه میکنیم که ایشون تو اون مرحله به هر کدوم از سران کشورها چه نکاتی رو تذکر دادن، اگه رفته اجرا کرده تو کشورش نتیجه مثبت بوده، اگه نه یکیش دوچار مشکل شده، یکی علیش کودتا شده، یکیش مرده اونجوری شده، یکیش یه جوری دیگه شده، یکیش جلو رفته، یکیش عقب نشینی کرده. حالا همه اینا رو وقتی میچینید کنار هم 420 مورد 30 موردش رو مطالب رو، میبینید که نقشه راه اداره جهان رو در مورد تک تک کشورها چطور ممکنه یه رئیس جمهور استانداراش میان پیشش میگه شما تو استانت این کارو بکن، شما تو استانتون این کارو بکن. سران دنیا هم میان اینجا، غیر از حالا سران بلاد مثلا آمریکا یا مواردی که مشکل مستقیم داریم باهاشون، شیطان بزرگ. اما تواضع اینها، به خصوص حالا اون نمونه‌ای که خیلی همه رو تکون داد، اون مسئله حضور دوم پوتین در محضر ایشون، چون پوتین یک سرهنگ کی‌جی‌بیه و بسیار مقتدر میشینه، صورتشو میاره پایین، قیافه‌شو در هم میکنه، چونه‌شو میچسبونه این پایین که از این بالا نگاه کرده باشه، مقتدر لم میده. یک بار همه دیدن این روی صندلی اومده، روی مبل اومده جلو، تکیه نداده و داره میخنده. این تازه نائب حضرته، خودش انشالله ظهور بفرماید سران دنیا و بقیه چجوری باید بیان برای عرض ادب و مشرف بشن برای اینکه دستورالعمل بگیرن. آنچه در مورد رهبر انقلاب اتفاق افتاده، در اینکه سران دنیا محضر ایشون اومدن، در مورد هیچ امام معصومی و هیچ پیامبری رخ نداد. این میدونید چیست؟ یعنی العیاذ بالله رهبر معظم انقلاب نسبت به انبیا و نسبت به ائمه موقعیت بالاتری دارند. این به خاطر وجود خود حضرت ها، ایشون داره صحنه رو مدیریت میکنه که نایب ایشون میشینه، همه سران دنیا باید بیان دستورالعمل بگیرن و برن. یک راز این مسئله پس اینه که خود حضرت حضور دارن. لذا دین ما عجین با سیاسته. آقا این چیزا ولش کنید دیگه، حالا این انتخابات ها رو هم که میبینیم، این مصیبت که از صحنه رو میبینیم، آقا ولش کن بذار خود حضرت بیاد. ما همین نمازمونو بخونیم، عربستان قرآن عثمان طه منتشر میکنیم، پول نفت هم میدیم، همه جای دنیا مسجد مثلا میسازیم، خادم الحرمین و شریفین هم هستیم، سیاست در با آمریکا سرشاخ نمیشیم، کاری به رژیم صهیونیستی نداریم. آها این دیگه چه جور اسلامیه؟ حضرت خودشون بیایند. یعنی چی؟ امام راحل میفرمود انبیا و ائمه بدون همراهی مردم مؤمن نمیتونن کار جلو ببرن. به تعبیر رهبر انقلاب یه بار توی نماز جمعه میفرمود عمده انبیا تو این شرایط و مواردی که پیش اومد ابلاغ پیام کردند ولی مردم تکون نخوردند. اگر ما هم کوتاهی کنیم معلوم نیست حضرت موقع ظهور کارشون به نتیجه برسه. لذا این تلقی خیلی تلقی مهمیه که بدانیم خود ایشون داره صحنه رو مدیریت میکنه که تا اینجا این پیروزی ها به دست اومده، که امروز نایب ایشون میشینه 420 تا 430 تا، حالا با محاسبه این چند ماه اخیر هم مثلا تا 450 تا رسیده باشه، سران دنیا میان و اون موارد و تعاملات هست و تمام شاگردان ایشون هم از توی آفریقا تا تو منطقه تا جای دیگه دارن با سران کفت دنیا میجنگن. اگر ندانیم که نقش ویژه حضرت در متن نهضت در هزار خورده سال گذشته چه بوده، معنی غیبت کبرا رو نمیفهمیم، معنی نهضت انتظار رو نمیفهمیم. نهضت انتظار نهضت بمونیم دمه در بیاید نیست، نهضت اینه که اینجا هستیم، بین ما داره مدیریت میکنه صحنه رو، بدونیم الان فرمانش برای امروز چیست، فرمان امروزش رو از زبان نایبش میشنویم. پس یک نقش ویژه مربوط به خود ایشونه، یه نقش ثانویه هست که به تبع زحمات ایشون و نایبان ایشون شکل گرفته، پیدایش مردمی که امام میفرمود اینها رو پیامبر خودمونم نداشت. همین مردم ایران رو میبینید، همین تو کوچه خیابونای چاردونگه این مردم رو میبینید، بوق میزنن، آشغال مثلا میریزن، یکی نماز صبحش قضا میشه، اینا رو هیچ پیامبری نداشت، حتی پیامبر خودمون، هیچ امام معصومی نداشت، حتی امام حسین علیه السلام. همه 72 نفر شهید شدن همراهشون، بقیه هم که خانواده‌شون هم که اونجوری به اسارت رفتن و اون همه اذیت شدن. و چند سال از اسلام میگذشت؟ 59 سال شمسی، 61 قمری دیگه، 60. الان 39 سال از انقلاب اسلامی میگذره، 60 سال از عمر اسلام میگذشت از آغاز هجرت، امام حسین رو سر بریدن دیگه. 72 نفر یارانش. امروز مقام معظم رهبری پاشو بذاره کف خیابونای تهران یا تو چاردونگه یا تو هر شهر دیگه، دیدی مردم چیکار میکنن؟ اینا اگه حضرت امیر بود چیکار میکرد؟ اگر امام حسین بود چیکار میکرد؟ این ویژگی بودن یک مردم ممتازی حاصل این نتیجه بودنشون شده، اینکه انقلاب 39 سال دوام آورده. فراموش نکنید در عصر هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی حکومت دینی شکل نگرفت که 39 سال دوام بیاره. پس کنشگری سیاسی عجین با بنیانهای اعتقادی ما در دین. ما نمیتونیم بگیم آقا ولش کن، خوردن بردن، اینجوری شد اونجوری شد، بذاریم خود حضرت بیاد درست کنه. حضرت هم مثل همه انبیا و همه ائمه نیاز دارن که مردم همراه داشته باشن. ما مبادا شانه خالی کنیم از مسئولیتمون. نیمه شعبان جشن مهدویته. جمهوری اسلامی به وجود اومد. این جمهوری اسلامی رسیده به جمهوری 12. 20 روز دیگه ما میخوام انشالله انتخاب کنیم جشن 12. جشنمون رو جمهوری 12 میخواد شکل بگیره. سوالی دوستان جوان به خصوص تو دانشگاه ها مدام از ما میپرسن آقا جمهوری اسلامی مشکل داره هر کی میشه مدیر اجرایی توش با سر میخوره زمین؟ یا این آدم ها که از روز اول انقلاب شدن مدیر اجرایی مشکل داشتن که بعدن خوردن زمین؟ جوان عزیز، انسان ها امتحان میشن. امام میفرمود حکومت دینی، حکومت میدان آزمایش مردانه. شما تا نرفتی مدرسه امتحان نداشتی، ولی امتحان میدی که میای راهنمایی، امتحان میدی که میای دبیرستان، امتحان میدی که میری کنکور میدی میری دانشگاه، امتحان میدی که میای فوق لیسانس، امتحان میدی که میری مقطع دکتری، امتحان میدی که میری مقطع پست دکتری. همینجوری هم امتحانا سخت‌تر میشه، رده شما میره بالاتر. فرمود احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگیم آقا ما ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. آقا ما تا بگیم ایمان آوردیم رفتیم سر جلسه امتحان، برگه میذارن جلومون باید پر کنیم. نه اینکه ما چون ایمان آوردیم دیگه از ما همه چی برداشته میشه. اونایی که ایمان نیاوردن که اصلا هیچ، رهان، ولش کن. بعضیاشون کل انعام بل هم ازل، از چهار پاها و حیوانات بعضیاشون در ضلالت و گمراهی بیشتری هن. ممکنه خیلی تخصصهای دانشگاهی دارن و شده استفان هاوکینگ، با اون که کار نداریم. هر کی ادعای ایمان کرد گفت آقا من ایمان آوردم، خب حالا شما ایمان آوردی یعنی اومدی بری سر جلسه امتحان دیگه، ببینم چند مرده حلاجی. لذا روزی شمر سرباز امام علی بود، بعد از شهادت امام علی در سپاه امام حسن علیه السلام روبروی معاویه سردار امام حسن بود و در کربلا قاتل امام حسین بود. امتحان شد دیگه، امتحان شد. از فتنه صفین تا فتنه سابات زمان امام حسن علیه السلام تا فتنه کربلا. میشه یه کسی نفس امام علی بهش بخوره سرباز امام علی باشه، نفس امام حسن علیه السلام بهش بخوره سردار امام حسن باشه، سردار سپاه باشه، نفس امام حسین رو بگیره کسی توی جمهوری اسلامی میشه نخست وزیر دولت موقت، اول امتحانشه، میخواد با ترمودینامیک بیاد خدا رو اثبات کنه اون روز. میدونید که بازرگان خداشناسیش فیزیکی بود، با قواعد ترمودینامیک خدا رو اثبات کنه. عصر الحاد بود و عصر کمونیسم و شوروی و کمونیستا مارکسیستا اینجا راه میرفتن میگفتن آقا خدایی نیست، هر کی سعی کرد یه جوری خدا رو اثبات کنه. اون بازرگان کارش به کجا میکشه؟ بروبرو امام میسته. بنی صدر کتاب داره اقتصاد توحیدی، باور نمیکنید اگر من اون کتاب رو بدم دست شما، صفحه اولش که نوشته ابوالحسن بنی صدر وردارم، باور نمیکنید. امروز بعد 38 سال از انقلاب اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی یک سند اقتصادی داره به نام نظام‌های اقتصادی. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 88-89 تمام شد، نهایی شد، بردن خدمت رهبر معظم انقلاب. آقا 800-900 صفحه ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی رو تو مجمع نوشتیم، تمام شد. تمام این 800 صفحه یک آیه قرآن توش نیست، یک روایت از 14 معصوم توش نیست، یک نقل قول اقتصادی از امام راحل توش نیست، یک نقل قول اقتصادی از رهبر انقلاب توش نیست. امام چی فرموده؟ امام فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. بعد حکم حکومتی میده، میفرماد پول نباید کار کند. شما اینو باید بذاریم مبنای سند حکومتی نویسی، به قول ما که کارمون طرز استراتژیکه، از دل این جمله که آقا پول نباید کار کند، شما باید مدل بانکی در بیاری که توش پول کار نکنه. خب شما اگه بانکی داشته باشی که پول توش کار نکنه، دیگه بانک نیست، چون که وقتی پول کار میکنه میشه ربا دیگه سیستم. شما وقتی بورسی داشته باشی که سهام توش خرید و فروش نشه، که دیگه بورس نیست. اگر سهام توش بورس خرید و فروش شد میشه قمار. اگر بانکت توش پول خرید و فروش شد، زمینه ی رباست. سال گذشته 61 بار مراجع تقلید فرمودن سیستم ربویه. سال چند تا هفته است؟ 51 هفته. یعنی اگر 51 بار فرموده بودن میشد هفته یک بار. 1395 61 بار. یکی 12 بار فرموده، یکی 6 بار، یکی 8 بار، یکی 2 بار. بله، کدوم مرجع تقلید؟ همونه که یه نفرشون الان توی عراق یه فتوا میده، چند میلیون جوان میرن که شهید بشن، چند صد هزار نفرشون سپاه از ایران میره اونجا ساماندهی میکنه قاسم سلیمانی، تبدیلشون میکنه به جریان هشت شعبی. اینا رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی، رژیم ترکیه و ایالات متحده که اومدن پول گذاشتن داعش رو آموزش دادن، رسوندن تا پشت بغداد، رو میبرن تا پشت موسل با یه فتوا. از اون نجف یه نفر به نام میرزای شیرازی زمان ناصرالدین شاه، این برجامی که رخ داد این دفعه، یه برجامی هم اون موقع رخ داد به اسم قانون معاهده تنباکو، میخواستن بیان اینجا تو قضیه تنباکو یه قراردادی با ایران ببندن. حکومت ایران متعهد شده بود، یک چیزای امضا شده بود و اینها. عصر اینستاگرام و تلگرام و وایبر و واتساپ و ویچت و اینا هم نبوده که بگی امروز بگن به همه برسه چند ساعت دیگه. شبکه‌های ماهواره یا تلویزیون و رادیو و روزنامه هم نبود. توی بغداد یه مرجعی فتوا میداد، چجوری باید دهان به دهان منتقل میشد تا تو خونه ناصرالدین شاه زنای ناصرالدین شاه قلیونا رو بشکنن. فتوا اونجا داده شده، اینجا اثر میکرد تو حکومت ناصرالدین شاه. شکست خورد، قیام تنباکو شد، مردم اومدن تو خیابون با فتوای میرزای شیرازی، یکی از اون 61 نفر گریه کرد. یکی گفتش که آقا قدرت نابودی دشمن رو دیدی داری گریه میکنی؟ فرمود نه، گریه میکنم چون دشمن فهمید قدرت شیعه چقدره، قدرت فتوای یک عالم شیعه که حالا ما امروز میگیم مثلا نائب خود حضرت. فهمید دیگه انگلیس. امروز تربیت یافتگان انگلیس و آمریکا تو سیستم درونی حکومت ما نفوذ کردن. امام میفرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعیده به این زودی ها از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. لذا یک مرجع تقلید پارسال دیگه سر جلسه درس خارجش گریه کرد، بغض کرد، گفت آقا هر چی میگم کسی گوش نمیکنه. طرف آمد بیرون با وقاحت تمام، همین تربیت یافتگان شرق و غرب که از مقامات بانکی آمد بیرون، گفت مراجع اعزام تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند. نمیتونه آمریکا و کفر جلو انقلاب اسلامی رو بگیره. باید یه آدمایی رو تربیت کنه، اینا بیان اینجا دین رو ناکارآمد کنن، احکام دین رو ناکارآمد کنن. احکام دین صورت بندیش اینه دیگه: حرام، حلال، واجب. حرام رو بروش، مکروه یک صد پایین‌تر از حرام، مستحب یک صد پایین‌تر از اون واجب. یه حد وسط وجود داره به نام مباح. از دوتای اولی، یعنی از حرام و مکروه، نهی شدیم، نهی از منکر. به دوتای دومی امر شدیم، به اون واجب و مستحب. اعمالی هست انجام بدیم انجام ندیم، نه ثوابی داره نه عقابی داره، میگیم آقا مباحه. کسی که بگه هیچ مکروهی نیست، هیچی هم مستحب نیست، هیچی هم حرام نیست، هیچی هم واجب نیست، این یعنی همه چیز رو گرفته مباح دیگه. حرام و حلال براش معنی نداره. آقا لا تقربوا الزنا، چی گفته؟ به زنا نزدیک نشوید، ولش کن. آقا لا تاکلوا الربا، چی گفته؟ ربا نخورید، ولش کن. ولش کن میشه لسفر. یه واژه دارن در ادبیات فلسفی غرب به نام لسفر، به فرانسه میشه لسفر. لسفر یعنی ولش کن. لیبرالیز هسته مرکزیش کلمه است به نام لسفر. حرام، ولش کن. آقا چی گفته؟ واجب انجام بده. آقا چی گفته نماز بخونی؟ ولش کن. یه اقوامتون میان منزلتون، بچه کوچولویی دارن، را میره دست میزنه به این، دست میزنه به اون، هم پدر مادرش میخوان جلوشو بگیرن، شما میگید ولش کن بچه‌ست، ولش کن. اون یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد، یعنی لسفر. اگر لیبرالیز با جوهره لسفر در جامعه ای پیاده شد، جا برای دین تنگ میشه. هر چی شما محکمات و متشابهات رو بیای تبیین کنی، بگی آقا ببینید اینجا فرموده لا تقولوا ثلاثه، نگید این پدر پسر روح القدس حرامه، نگید لا تقول. میره دوباره علوم انسانی تسلیسی رو تو دانشگاه با بول بیت المال مسلمین بست میده، میره رشته به رشته، میبینی آقا پایش تسلیسه، فلسفه، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، زیست شناسی. آقا امام مسلمین فرموده این علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، بذارش کنار، جایگزین براش تولید کن. ستا تحول در علوم ایجاد شده. رئیس جمهور داره میاد جلو دوربینا میگه علوم انسانی کجاش باید اسلامی بشه؟ مگر علوم، علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی داره؟ کجای علوم باید اسلامی بشه؟ مگه علوم اسلامی، یهودی، مسیحی داره؟ علوم انسانی میاد جوابشو میده تو دیدار استادان دانشگاه سال 93. بله تمایز دارن، تمایزشون اینه که علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی هگل میگه تز، آنتی تز، سنتز، و تو کتاب عقل در تاریخش میگه اینو من از پدر پسر روح القدس گرفتم. فروید میگه اید، ایگو، سوپر ایگو. تو روانشناسی، روانشناسیش از تسلیس، البته خودش یهودیه. داروینیستا میگن اساس حیات بر آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا است. آقا ذهن هر کس در علوم انسانی و غیر علوم انسانی غربی تربیت میشه، ذهنش تسلیسیه. حکم این قرآن دو بار اینه لا تقولوا ثلاثه، آقا نگید، این شرکه. لذا امام مسلمین میاد سال 93 میفرماد بابا علی علیه السلام یه ویژگی داشت، معرفتش توحیدی بود، در ذهنش موحد بود. یعنی چی؟ غربی ها همه چیز رو میگیرن اساسش رو سه تسلیس، شرقی ها، هندی ها و چینی ها و ژاپنی ها و کره ها میگیرن دو، ین و یانگ. این دایره که یه طرفش سفید یه طرفش سیاه، ین و یانگ. اساس عالم دو، ثنویت. اینا اساس عالم رو میگیرن سه تسلیس. نگاه اسلام و قرآن توحیده. یعنی چی این معرفت توحیدی که فرمود علی علیه السلام دارای مقام معرفت توحیدی بود؟ یعنی در قرآن بیش از 100 خورده مورد دوتایی هست که این دوتایی ها یکیش کار خداست، یکیش کار ماست. این دوتایی ها رو تبیین میکنید، یکیشو میزنید، اون یکی میمونه، ذهن شما میشه ذهن توحیدی. صدق و کذب، راست و دروغ. خدا که کذب نیافریده، کذب ما انسانها، دروغ رو ما انسانها میشینیم جلو دوربین تلویزیون اینجوری زل میزنیم میگیم. حق و باطل. خدا که باطل نیافریده، باطل کار من بشره که مختارم. میگن آقا در این قاعده جبر و اختیار، بابا جبر مال عالم خلقه، اختیار مال عالم جعله. ما در عالم جعل مختاریم، دروغ میگیم، باطل رقم میزنیم، شریم، خباثت میکنیم. لذا اینه، ببینید در قرآن حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، صدق و کذب، سعادت و شقاوت، صد و خورده مورده. شما ستون حق رو، ایمان رو، صدق رو، نور رو، این رو مبنا قرار بدید، اون یکی رو بزنید ستون دوم رو، میشه ذهن توحیدی. مگه غیر از اینه در عالم؟ بله غیر از اینه. علوم غربی چی میگه؟ میگه همه چیز اساسش سه. شرقی ها میگن چی؟ میگن اساس همه چی تو عالم دوه. چرا ما موحدیم؟ اصل توحیدی داریم، اینه. شما میبینید رئیس جمهور میاد تو کشور ما، سه دور خبرگان رهبری بوده، سه دور، سه هشت سال، یعنی 24 سال، یعنی ربع قرن، یعنی ربع قرن مجتهده. دکتراش هم از دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلای اینجا نگرفته، از دانشگاه انگلیس گرفته. هم علوم غربی رو میشناسه، هم علوم اسلامی رو. امام مسلمین باید نفر دوم حکومت رو هی توجیه کنه. یه سخنرانی میکنه میگه آقا مگر علوم انسانی غرب، علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داره؟ بله اسلامی یهودی مسیحی داره. علوم انسانی قرآن اسلامی توحیدیه، علوم انسانی اونا تسلیسیه. حقوق خوندن این دوستان دیگه. مونتسکیو اومده گفته مقننه، مجریه، قضاییه. کانت عمرش رو گذاشت بگه بابا این ستا رو، این از دل پدر پسر روح القدس در آورده. آمریکایی‌ها براش متن منتشر کردن، عکس کاخ سفید رو که قوه مجری است گذاشتن وسط، زیرش نوشتن فادر، پدر. عکس کپیتول هیل، اون ساختمون گنبددار سفیدی که تو تلویزیون می‌بینید، اون کنگره است، مجلسشونه، زیرش نوشته هولی اسپریت، یعنی روح القدس. سومی دیوان عالی کشور قوه قضاییه‌شون، زیرش نوشته جیزس، یعنی عیسی، پدر پسر روح القدس. میگه این حرف مونتسکیو. حالا شما دکترای حقوق بگیر، ذهن شما یه شابلونی توش گذاشته شده، ذهن تسلیسی. هر چی توحید بریزی تو این ذهن، چرخ گوشت این ذهن دیگه پسش میزنه. دیدید؟ لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی منتشر کرد به نام نظام‌های اقتصادی. یک آیه توش نبود، یک روایت توش نبود، یک نقل قول از امام توش نبود، یک نقل قول از رهبری توش نبود. نقل قول‌هایی که اگه یه دونه یه دونه یه دونه شو من برای شما بخونم، بعد متوجه میشید چرا حضرت امیر سرشو میکرده تو چاه از دست دوروبریا. که الان مقام معظم رهبری یه نکاتی رو میگن هیچ انعکاس پیدا نمیکنه، اما بعضی مطالب ایشون هی هر لحظه تلویزیون براش برنامه میذاره. مثلا این تلویزیون یک برنامه نمیذاره. بابا رهبر مملکت فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یه سری از این دوجین، از این 70,000 تا استاد دانشگاه رو بردار بیار اونجا که پول بیت المال دارن مصرف میکنن، بگو آقا اینی که ایشون فرموده تئوریزه کنید. مبادا خب همه آقایون رؤسای صدا و سیما همشون دکتراشون میره زیر سوال. آقا امام فرموده که اگه در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز 61 بار مراجع تقلید تو یک سال میگن سیستم ربویه. رهبر انقلاب میفرما سیستم بانکداری ما دچار اشکاله. خب یه متخصص بیارید بشینه تو این تلف. نه دیگه، اون موقع اگه اون بیاد خب اینا دیگه نمیتونن فردا چیپس و پفک و بانک تبلیغ کنن، پول در بیارن، مثلا چی پخش کنن. نفی خود و اثبات وجود حق کن جوان عزیز. میدونی چرا مدیرا تو جمهوری اسلامی هر روز میخورن زمین؟ قائم مقام رهبری مرحوم آقای منتظری چرا خورد زمین؟ مرجع تقلید مرحوم شریعت مداری چرا خورد زمین؟ بنی صدر، بنی صدر نسبت به اعضای شورای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز 39 سال بعد از انقلاب، بنی صدر سواد قرآن دینیش از اینا بیشتر بود. امروز اگر کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو دستت بگیری جوان، نگاه کنی میبینی همش میگه قرآن اینجوری گفته، آیه فلان اینجوری گفته. اون موقع امام راحل رو نمیگفتن به اصطلاح امام، میگفتن به اصطلاح میگفت آقای. مثلا باور کنید اینقدر که تو اون متن بنی صدر بنیانهای اقتصاد دینی رو پای ریزی کرده، دستگاه عریض و طویل مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز نیست. لکه ننگی بر جامعه تصمیم سازی ماست که شما میبینی 800 صفحه متن منتشر شده، یه آیه توش نیست، همش مزخرفات غربی. بلند میشن میبرن خدمت رهبر معظم انقلاب، آقا الگوی ویژه اقتصادی تهیه شد. ایشون ورق میزنن و نگاه میکنن این چیه؟ 782 صفحه، یعنی 782 صفحه صغرا کبرا چیده شده از اون مزخرفات غربی ها که رد شده، تو صفحه 782 نتیجه گیری شده. پس از بررسی اسناد فرادستی نظام و نمیدونم قانون برنامه 4-5 توسعه، سند چشمانداز 20 ساله و و و و و، به این نتیجه رسیدیم الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی مکتب نهادگرایان و نئوکینزی هاست. این قرابت بیشتری داره. چجوری به این رسیدیم؟ در نظریه آشوب فلان و جیمز کلمن اینجوری گفته بود، نه قال صادقی، نه قال باقری، نه قرآنی. ایشون اومدن بیرون فرمودن که الگوی مطلوب توسعه نه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اولا مدل نه الگو، توسعه نه پیشرفت، اسلامی باشد به این معنا، ایرانی باشد به این معنا. مجمع تشخیص مصلحت داشتیم، یه چیزی را افتاد به نام مرکز الگو اسلامی ایرانی پیشرفت. 38 سال بعد از انقلاب اسلامی ما تو مجمع تشخیص مصلحتمون سند قرآنی در نمیاد. آقا اینا رو که رهبری انتخاب میکنه، بله یادتون باشه شمر هم سرباز امام علی بود، سردار امام حسن بود، قاتل امام حسین. آقایون تو مسیر نهضت امتحان میشن، حکومت ها میدان آزمایش مردانه. حضرت توی خطبه شقشقیه میفرماد این قربلتون بربلت، دیدید چجوری شما قربال میکنید این با این علک و با سرن و درشتا رو میارید روز گوشه تو جمهوری اسلامی بریم گوشه قایم بشی، خدا میکشد تو نور زیر پروژکتورا، بیا جلو، بیا تو مناظره، بیا تو سخنرانی، بیا بنویس، بیا مسئولیت به عهده بگیر، ببینم چند مرده حلاجی. خودم گفتم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، اینجوری نیست ولت کنم امتحانت میکنم. بنی صدر باشی لیبرالیسمو پیاده میکنی میخوره زمین. بنی صدر توی تلویزیون یک شنبه ها اقتصاد قرآنی درس میده. رسید به دوستان بعدی تا امروز. پس این سوال که چرا آقا جمهوری اسلامی مشکل داره همه مدیراش خراب میشن، نه خیر آقا جان، نه جمهوری اسلامی مشکل داره نه اسلام مشکل داره. آمدیم ادعای اسلام کردیم، آمدیم توی صحنه امتحان میشیم. دانشگاه و مدرسه‌ای که داره از شما امتحان میگیره مشکل نداره، شیوه امتحان مشکل نداره، شما اومدی سر جلسه امتحان داری شکست میخورید. اونی که رفوزه میشه میندازنش بیرون، ربطی نداره. صدر اسلام دوربر خود وجود نازنین رسول الله، دوربر علی علیه السلام، دوربر ائمه، ببینید چه خبر بوده. انحرافایی که تو اسلام پیش اومد از صدر اسلام شروع شد تا به امروز. ابو سفیانی بود روبروی پیامبر تو مکه میخواست نظر اسلام شکل بگیره، حضرت مهاجرت فرمودن به مدینه، از مکه اومد به مدینه با حضرت جنگید، بدر و احد و خندق و غیروزاله، بعد اسلام آورد. پسرش معاویه 42 سال تا سال 60 هجری که مرد، ابن ابلحدید میگه 42 سال پسرش استاندار بود. این تا دیروز داشت با اسلام میجنگید، 42 سال نفوذی شد و بعد فرماندار شد معاویه. با پیامبر میجنگید، با علی علیه السلام میجنگید، با امام حسن میجنگید، بعد نوش یعنی یزید سر امام حسین رو برید. چهار گروه در اسلام در 1400 سال گذشته از دل اسلام، از درون اسلام روبروی اسلام ایستادن. امویان، همین جریان ابو سفیان و معاویه و یزید و همجوری بره بالا، بعد عباسیان، بعد از اونها عثمانیان، اینجا میگفتن ایران حکومتش علویه، اونا عثمانی، امپراتوری عثمانی تو ترکیه، بعد عثمانیان 102 سال وهابیان، همین جریانی که تو عربستان الان چی رو انداخته؟ داعش، القاعده، شیعه رو تکفیر میکنن. این جنگ ناتمام بین پیامبر ما با ابو سفیان الان شده جنگی که بین ملک سلمان با حضرت آقا، یه طرفش نیرو قدسه، قاسم سلیمانیه، سید حسن نصرالله است، حزب الله لبنان، فاطمیون افغانستان، حیدریون عراق، هشت شعبیه، زینبیون پاکستانه. یه طرف این جنگ اینه، یه طرفش هم جریان وهابیته، کویت، قطر، امارات، بحرین، اینا همه وهابی هم. همین جوری که امروز مدعی اصل اسلامن و بقیه رو تکفیر میکنن، زمان ائمه هم همینا بودن، به امام حسین و خانواده خاندان امام حسین میگفتن اینا خارجی هم توی شام. در جمهوری اسلامی هم از بیرون ما صدمه نمیخوریم. جمهوری اسلامی هم مثل صدر اسلام از درون خودش، از اطرافیان امام راحل و دوروبری های امروزی درون نظام و اینایی که از امام و حضرت آقا حکم داشتن و دارن، از اینا ما ضربه میخوریم. تو دور انبیا اینجوری ضربه خوردیم دیگه. پس این سوال اینجوری پاسخ داده میشه: هر کی تو جمهوری اسلامی شد مدیر، فرماندار، شورای شهر، فرمانده، قاضی، رئیس جمهور، نماینده، هر چی شد، امتحاناتش سخت‌تر از اونی که بیرون باشه میشه. تو امتحانات اگر موند روی پای خودش، خدا بهش رحم کرد. حضرت آخرین روزهای عمر مبارکشون تو قنوتشون چی میفرمود؟ خدایا منو یک لحظه به حال خودم وامگذار. این که بابا معصوم اینجوری میفرماد، وای به حال عباسی. پس اینجوری نیست ما رفتیم تو حکومت اسلامی زدیم تو سر کله همدیگه، من اونو بردم زیر سوال، اون منو برد زیر سوال، تو دوره تو بخور بخور بود، تو دوره تو اینجوری شد، مردم هم به ما رأی دادن و گذشت. یک آخرتی برای خودمون داریم درست میکنیم؟ حاصل خون انبیا و ائمه بوده این جمهوری اسلامی، حاصل خون صدها هزار شهید بوده که یه چهار تاشون عکسشون اینجاست. بعد ما بازی میکنیم. روشمون توی شیوه مدیریت دست گرفتن همین روشی است که توی آمریکا ترامپ و خانم کلینتون افتادن به جون هم دیگه. آقا اون روش مال کفاره. من دغدغه من مسئلم اینه که این قرآن رو چجوری پیاده میکنم. ماه شعبانه، من میخوام 12-13 روز دیگه جشن نیمه شعبان بگیرم. روایت دارم که حضرت وقتی ظهور میفرماید، مهمترین کاری که انجام میده این قرآن رو که الان بین ما مهجوره به بهترین کیفیت پیاده میکنه. منی که ادعای زمین سازی ظهور میکنم، باید بیام سعی کنم یه بندی از این قرآن رو پیاده کنم. یه سه کلمش گفته لا تأکل و ربا، سه کلمش. 61 بار 10 تا مرجع زدن تو سرشون، گفتن آقا سیستم ربویه. آقا اینقدر اعتقاد داری تو مجلس شورای اسلامی؟ خدا میدونه این نمایندای مجلس آخرتشون چقدر خرابه. آقا دولت تشکیل دادی، 3000 تا مدیر داری، ادعا میکنی مراجع پشت سر شما هستن. مراجع 61 بار گفتن سیستم ربویه. کارنامه سال 95 وزارت اقتصاد ما چیست؟ کارنامه سال 95 بانک مرکزی ما چیست؟ اون روزی که دولت ما نمیزنه تو دهن اون مسئول بانکیش که میاد میگه مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن، که مشروعیتشو از همین شریعت داره میگیره این حکومت و اون مسئول تو جمهوری اسلامی، نتیجهش این میشه که تو ستاد انتخاباتی این دولت توی ایلام بلند میشن به ائمه جسارت میکنن. کسی که در جمهوری اسلامی بر مسند قدرت تکیه میزنه، از کف شهر تو شهرداری و فرمانداری و مجلس و ریاست جمهوری و غیره بر منبر پیامبر تکیه کرده، ابتکار عملی اگر در درون حکومت جمهوری اسلامی است، بابت اینه که خود حضرت پشت صحنه داره سیستم رو مدیریت میکنه. رزق من حیث لا یحتسبی که قرآن فرموده اینجا، این رزق من حیث لا یحتسب رو به تبع نعمت امامت خود حضرت خدا جاری میکنه به بشر و به مردم ایران. این مردم هم جووناشون رو فرستادن توی دفاع مقدس و تو انقلاب و امروز توی سوریه که شهید میشن به خاطر اینکه اسلام اقامه بشه. اگر مدیری در جمهوری اسلامی اعتقادی نداره و این سنگرها رو اشغال میکنه، این بر اون سنگری که تکیه میزنه، این در اون صندلی که نشسته اون جایگاه حرامه. اگر امام مسلمین فریاد میزنه گوش نمیکنید، اگر مراجع داد میزنن گوش نمیکنید، اگر مردم متدین تحمل میکنن به تعبیر رهبری که فرمود میان توی راه ما یه دهه فجر، اما گلایه دارن از ما. معناش این نیست که وقتی شاه رو زدن بیرون کردن، آمریکا رو انداختن بیرون، گوش کماندوهاشو گرفتن توی دریا، زانو زد آمریکایی، فکر نکنید از پس چهار تا مدیر مثل شما بر نمیان. لذا یک بار توی دانشگاه دانشجوی طرفدارتون بلند میشه میزنه زیر کاسه کوزه دین، میگیم جوان احساساتیه و ولی میدونیم شما داره تو دولت پشتیبانیش میکنید. میریم دانشگاه بعدی، جوان بعدی بلند میشه اساس دین رو میبره زیر سوال، میگیم جوان احساساتیه، جوابشو میدیم. میریم دانشگاه بعدی، دانشگاه بعدی، ولی نگید که بهتون بگیم که استانداری هاتون پشت سر اون تشکل دانشجویان که کف هر دانشگاه هر روز بلند میشن اساس اسلام میبرن زیر سوال. نایب رئیس مجلس این مملکت میشینه اونجا تو مراسم تو ایلام، طرف میره بالا اسلام رو میبره زیر سوال، صدا ازش در نمیاد. صندلی که تو مجلس شورای اسلامی اشغال کردی، تکیه زدن بر اون جایگاه حلال یا حرامه؟ آقای پزشکیان، اینه. اگر رئیس جمهور این مملکت که لباس روحانیت تنشه، روزی که مدیر بانکیش به مرجع تقلیدی که 70 جلد تفسیر تسنیم نوشته، وقتی گفت اینا تحت تاثیر القاعات عوامن، جواب اونو داده بود، امروز تو ستادش حرفای ضد دینی در نمی اومد. یک بار تعهدتون رو به دین نشون بدید، یک بار بپذیرید بابا فرمول پیچیده نیست، ایها الناس ربا مقوله پیچیده نیست، فرمود پول نباید کار کنه. 28 شهریور 95، یعنی 7 ماه پیش، در دیدار فرماندهان سپاه رهبری فرمود مملکت و کشور را از جادو و پولی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید، هم خود کشور رو نجات بدید، هم بقیه مردم و کشورهای دیگر هم نجات بدید. موزه بانک مرکزی ما کجاست؟ آقای سیف، تویی که بر صندلی تکیه کردی که حاصل خون شهدای این مملکته، جادوی پولی و مالی دشمنو که نایب امام زمان 28 شهریور پارسال گفت، تو کدوم کارگروه رو تو بانک مرکزی براش ایجاد کردی؟ آقای دکتر طیب نیا، فردا تمام میشه قدرت، میری کنار مثل بقیه وزرا و رئیس جمهورها، دستت از تریبون ها برای پاسخدهی قطع میشه. چرا امام مسلمین شکستن جادوی پولی و مالی دشمن رو به فرماندهان سپاه میگه، چرا به تو نمیگه؟ چون دکترات مبتنی بر علم اقتصاد ربویه. این مراجع بابت اینکه ولی فقیه تو حکومت وجود داره، فتواشون رو مستقیم به سمت شماها نمیبرن، چون تعارض با دیدگاه ولایت رقیب به وجود میاد. ولی وقتی توی حکومتی در یک سال 1195 61 بار گفتن سیستم ربویه، دیر کرد، حرامه، اینه اینه اینه، مردمی که با گوشت و پوست و استخوانشون دارن مصیبت کف این بانک های این مملکت رو تحمل میکنن، این مردم یه جور دیگه ای با شما برخورد میکنن. برادر عزیز، ما مسئلمون امروز اینه، مسئله ما اینه در جمهوری 12 هر 6 کاندیدای بزرگوار عنایت داشته باشن، هر 6 کاندیدای بزرگوار. ما 11 تا جشن سیاسی گرفتیم در 11 جمهوری، مردم 20 روز دیگه میخوان آماده بشن برای یک مجاهدت عظیم دیگه، جشن 12 رو میخوان برگزار کنیم. ما یک مسئله داریم، فرمود کارکرد دین یک کلم است. کارکرد این عینک، جوان عزیز، اینه که بشه باهاش دید، اگه نشه باهاش دید که عینک دوست. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر انعکاس بده، اگر این کارکرد رو نداشته باشه میکروفون نیست. کارکرد دین چیست؟ فرمود یک کلم است، قسط. قسط روبروی ظلم، خدا قسط رو رقم زده و اهل قسط رو دوست داره، که ان الله یحب المقسطین. ظلم و ظالم، خدا که ظلم نمی کنه، خدا که العیاذ بالله ظالم نیست در اون نگاه توحیدی، ظلمو میزنیم چی به جاش اقامه میشه؟ میشه قسط، مثل حق و باطل، مثل کفر و ایمان، مثل شک و یقین، مثل صدق و کذب. اگر میخوایم در جامعه ظلم نباشه، که کار اسلام اینه، انبیا برای این مبعوث شدن، زدودن ظلم، ظلم در یک نکته است، برتافتن قسط. قسط یعنی سهم هر کس، هر چی هست بهش بپردازه. سهم هر کس، هر چی هست بهش بپردازه. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، هر کی سر جای خودش. قسط یعنی سهم هر کس بهش هر چی هست بپردازیم. قسط از عدل بالاتره. عدل روبروی جوره توی قرآن. عدل روبروی جوره، اما قسط روبروی ظلمه. انبیا آمدن که ظلم رو بزدایند. قرآن نازل شد که ظلم زدوده بشه. لذا فرمود این مفسر کبیر که کارکرد قرآن یک، کارکرد اسلام یک کلمه است. قسط. اگر در جامعه قسط پیاده شد، اسلام پیاده شد. در خانواده اگر سهم همسرت رو دادی آقا، قسط قامه شد. خانوم، اگر در خانواده سهم همسرت رو پرداختی، قسط اقامه شده. هر دوتون اگر سهم فرزندتون رو پرداختید، قسط اقامه شده. فرزند سهم پدر مادرت رو پرداختی، قسط اقامه شده. همتون سهم همسایه رو پرداختید، قسط اقامه شده. در غیر این صورت ظلم. لذا فرمود لیقوم الناس بالقسط. انبیا مبعوث شدن، رسالت یافتن که بیان عوام جامعه، مردم، لیقوم الناس بالقسط، قیام کنید برای اقامه قسط. هر کی هر کجا هست سهم بغل دستش رو برده. اما خواص جامعه چی؟ فرمود قوام به قسط. ای مؤمنین کونو، اینگونه باشید که قوام به قسط باشید. ثروتی داری؟ قدرتی داری؟ موضع سیاسی داری؟ عالمی؟ دستت میرسه؟ باید اقامه قسط کنی. عوام قیام به قسط، خواص قوام به قسط. هر شش بزرگوار عنایت داشته باشن. میتونید قوام به قسط باشید، خودتونو به رأی مردم بذارید. یعنی میتونید کارکرد دین رو نشون بدید. الان ناکارآمدی ها داره به اسم دین ثبت میشه. ما نمیذاریم صدای یک مرجع تقلید به مردم نرسه و سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی باشه با تربیت یافتگان شرق و غرب. بعد بگن اسلام بود نتونست. جوونه بگه میدید اینم اسلام ها، همش توش بخور بخوره. بریم کوروش پرست بشیم، بریم سجده کنیم به سمت پاسارگاد، طواف کنیم دور قبر کوروش. نمیدونه بچه میره اونجا سجده میکنه، میره طواف میکنه. چه کار کردی با دین این؟ چرا به اسم اسلام به کام لیبرالیسم در نظام مالی؟ مگر 1374 همین امام مسلمین نرفت توی قم فرمود تا نظام مالی و پولی ما حل نشه اقتصادمون حل نمیشه؟ همه میان سیستم بانک رو ولش میکنن، پول رو ولش میکنن، میخوان اقتصاد رو تو تولید یه جور دیگه حل کنن. آقا مردم تا مسئله پول و مبانی پول در این مملکت و جهان حل نشه، مشکل اقتصاد جهان حل نمیشه. اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره. میدونید این عدد چقدر بزرگه؟ برید تو وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست ببینید که اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اونجا میذاره. آنلاین دیگه وارد که میشید همینجوری داره کنتور میندازه. 61 هزار میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره، بیش از یک سومش مال ایالات متحده است. قبل از اد ترامپ اعلام کرد ما 23 تریلیون دلار بدهی داریم. کل درآمد آمریکا 4 تریلیون دلاره. 4000 میلیارد دلار. 23 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره الان. رئیس جمهورش میگه. این که قراره بیاد تو پسابرجام پشت ما رو بخارونه و مشکل ما رو حل کنه. میدونید کشور بعدی تو بدهی کجاست؟ ژاپن با 13 تریلیون دلار. چرا این بلا سرشون اومده؟ همونی که امام مسلمین فرمود جادوی پولی و مالی دشمن. این کاغذ ارزش داره؟ روی این ما اگر الان یه اسکناس 10,000 تومانی چاپ کنیم بعد ورش داریم؟ نه، 100,000 تومانی چاپ کنیم، کاغذش که همون. اون ربع سکه و نیم سکه و سکه است که داخلش ارزش ذخیره شده. کاغذ رو وقتی تبدیلش کنی به اسکناس میشه جادوگری دیگه، شعبده بازی کردی. آقای رازی میخواست مصر رو بکنه طلا، اینقدر آزمایش کرد تو شیمی که این فلز قرمز مس بشه طلا نشد. چشماش داشت کور میشد از بس آزمایش کرد. جان لو قماربازی که یکی از پایه‌گذاران بورسه رفت به لویی شاه فرانسه گفت ببین یه چیزی بهت یاد میدم، کاغذو میکنم طلا. این سیستم بانک و بورس رو رسوند به اینجا. جملش اینه به شاه فرانسه لویی 14، من کاغذ رو میکنم طلا، مس رو نتونستن بکنم طلا، من کاغذ رو میکنم طلا. الان کاغذ طلاست. بلا نسبت این مسجد و بلا نسبت شما مؤمنین نمازگزار، بریم بیرون یه دستگاه چاپ بذاریم با هم دیگه، از الان تا فردا نماز صبح شیت شیت ورق ورق کاغذا رو بدیم بره داخل دستگاه، از اونور تراول چک 100 هزار تومانی بیاد بیرون. 7-8 تا نیسان و وانت و کامیون تراول چک پر کنیم، صبح بریزیم تو بازار چاردونگه هر چی هست بخریم. ما کاری نکردیم، ما شب تا صبح کاغذ چاپ ریختیم تو بازار، همه کالاها رو جمع کردیم، ما 1% ثروتمند شدیم. بلا نسبت شما ثروتمند شدیم، ولی مردمی که اون پول از ما گرفتن، حالا اون میره میده نونوایه، نونوایه میدهش راننده تاکسی، راننده تاکسی میدهش صابخونهش، اون این پوله که بین مردم میچرخه، هر چی میره جلوتر بدهیه بر اقتصاد منطقه. این بدهی که الان در جهان به وجود اومده حاصل اینه. آمریکا دهه 1970 اومد ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، گفت آقا دلار من که مبنای اقتصاد جهان، نیاز نداره پشتش طلا باشه، همینجوری چاپ کرد. 40 سال آمریکا همینجوری داره کاغذ چاپ میکنه. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بابا خلق پول، تو این بانک مرکزی ها به چاپ پول میگن خلق پول، خلق پول خلق از ثروت، خلق ثروت نیستا، خلق بدهیه. این بدترین نوع رباه. حالا کسی ربا میخوره، یه چیزی به شما میده، شما سر موعد که اومدید باید چیزی روش بذارید بیارید، اگرم دیر آوردید باید دیر کرد بدید، میگیم حرامه. سگ اون رباخارا و نزول خورای اونجوری شرف داره به کسایی که بانک مرکزی های اروپا و آمریکا رو اداره میکنن، چون اینا فقط کاغذ چاپ میکنن میدن میره بیرون، ثروت ملت ها رو جمع میکنن، بعد دیگه ملت ها با اون پولی که دستشونه هر چی کار میکنن اون پول داره بدهی بار میاره. عدد چقدره؟ 61 تریلیون دلار. اگر شنیدید پسوردا عذاب نازل شد تعجب نکنید، تعجب نکنید، هیچ وقت بشر اینجوری ربا نمیخورده که الان میخوره. شیخ عمران حسین عالم بزرگ اهل سنت که 4 کتاب در مورد ربا تو آمریکا نوشته بود، به انگلیسی خیلی سر و صدا کرد کتاباش، اخراجش کردن از آمریکا، رفت مستقر شد تو مالزی. پارسال اومد ایران، یه نامه سرگشاده زد به رهبر انقلاب، این نظریه پرداز ربا توی مکاتب اهل سنت. یه کنفرانسی اومده بود توی مرکز ما داد و یه برنامه تلویزیونی هم داشت. نامش رو خبرگزاری مشرق و تسلیم و اینا منتشر کردن، نامش به رهبر معظم انقلاب. میگه آقا جهان رو از دست این ربای دلار نجات بده. جهان رو از دست ربای دلار نجات بدید شما ایرانیان. خب رهبری قبلش فرموده بود به فرماندهان سپاه که مردم باید اراده کنن آقایی و سروری دلار رو بشکنن. ما دولتی میخوام بیاد سر کار که باور داشته باشه آمریکا دشمنه. یک، باور داشته باشه دلار تکیه‌گاه نیست که ما اینجوری بهش تکیه کنیم، حبابه. و باور داشته باشه به حرف امام مسلمین که باید آقایی دلار رو زد. سفارت آمریکا تو تهران نیست، سفیر آمریکا تو تهران نیست که آقایی کنه به مسئولین ما، اما دلارش تو بازار ماست و داره آقایی میکنه به اقتصاد ما. تا دلار آمریکا مبنای اقتصاد این مملکت و جهان، اقتصاد جهان روی خوش نخواهد دید. هر کسی به اسم دکترای اقتصاد آمد به شما گفت نه اینجوری بشه اونجوری میشه درست میشه، اون شیاده، دروغ میگه. اگر راست میگه بره جواب وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست رو بده، بگه آقا این آمار بدهی های جهان توی چین، آمریکا، هند، اروپا، ژاپن، کره جنوبی و غیره دروغه. کشورهایی که به رنگ سبزن کشورهای عقب مانده‌ای هستند که سیستم بانکی متصل به بانک بین المللی ندارن. لذا جوان عزیز، سیاست درهای باز رو چین شروع کرد 40 سال پیش، الان آمریکا و انگلیس رفتن به سمت سیاست درهای بسته. دیدید انگلیس پارسال از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ چرا؟ همه خودشونو میکشن برن تو اتحادیه اروپا، کشور ترکیه 15 ساله داره التماس میکنه منو رابطه توی اتحادیه اروپا. چرا انگلیس رای گیری کرد اومدن بیرون؟ سیاست درهای بسته. انگلیس جزیره است، خب آقا درو بسته، ما جزء اتحادیه اروپا باشیم باید کمک کنیم به یونان که داره فرو میریزه و مجارستان و پرتغال، به ما چه مربوطه؟ تو خود انگلیس میمونیم، اگه جزء اتحادیه اروپا باشیم کالاشون میاد تو کشور ما، وقتی اینجوری باشه یه کشور دیگه از گمرکی داریم، ازش عوارض گمرکی میگیریم، حق نداره شغل انگلیسی از دست بره. دیدید؟ انگلیس رفته به سمت سیاست درهای بسته. ترامپ با یه شعار سر کار اومد، شغل برای آمریکایی. حتی موقع مراسم تحلیفش هم دوباره همینو گفت، شغل برای آمریکایی. هر کی غیر آمریکایی باشه بیاد تو آمریکای شغلی رو بگیره میزنیم بیرونش میکنیم. 7 کشور که اصلا نیان، ایرانی ها و نمیدونم کجایی ها و که فوری تصویب کرد نیاید. کارگر ما که نمیره تو آمریکا. کی میره تو آمریکا؟ متخصص فنی ما از دانشگاه شریف میره، پزشکای ما میرن، جراحای ما، متخصصین ما که میرن اونجا، این همه اینجا درس خوندن به درد دیگه به ملت خودشون برسن میرن اونجا. یارو برمیشه رئیس جمهورشون تو کاخ سفید میگه آقا راشون ندید بیان. متخصصین سوری و عراقی و ایرانی و سودانی و کجا نیاید. طرف پزشک ما رو راه نمیده، میگه تو میای شغل آمریکایی رو میگیری. بین مکزیک و آمریکا 3600 کیلومتر مرزه، دستور دادن دیوار بزنن. این دیوار البته از زمان بوش ساخته شروع شد، گفته باید سریع تمام بشه، از آمریکای لاتین کسی نیاد تو خاک آمریکا که بیاد شغل آمریکایی رو بگیرید. کارت میدن 4 ساله که از برزیل و مکزیک و آرژانتین و شیلی و اینا کارگر میاد تو آمریکا کارهای فنی میکنن. کارتا همه رو باطل کردن، گفتن 4 سال نه، 1 سال، اونم که 1 سال دارن برن دیگه نمیتونن برگردن. با یه شعار سر کار اومد ابرقدرت جهان، شعار شغل شد جنگ ارضی. یعنی چی جنگ ارضی؟ میدونید بدترین نوع جنگیه که بشر به خودش دیده. علامه جوادی آملی فرمود نظام مالی جامعه ستون فقرات یک حکومت و جامعه است. ملتی که فقیر میشه ستون فقراتش شکسته. کسایی هستن که ستون فقراتشون میشکنه اینجوری فلجن، فقط سرشون تکون میخوره، دست و پاشون تکون نمیخوره. فرمود توی اون نگاه به روایات اینه که این ستون فقرات شکسته است، دیگه نمیتونه تکون بخوره. لذا ستون فقرات نظام مالی کشور و یه ملت و جهان رو دست افراد سفیه فرموده ندید دست افراد سفیه. الان نظام مالی جهان دست افراد سفیهه توی فدرال رزرو آمریکا دیگه. میدونید بانک مرکزی آمریکا خصوصیه، مال دولت آمریکا نیست. بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو خصوصیه، مربوط به 14-15 تا بانکدار یهودی، مثل همین جریان به اصطلاح خاندانی که اونجا هستن که این مدیریت مالی اونجا رو دارن. اونا تشخیص میدن چاپ بشه اسکناس یا نه. اصلا دست دولت آمریکا نیست. کدوم دموکراسی تو آمریکا؟ من مجبور شدم فیلم اینو بردارم ببرم توی تلویزیون به مردم نشون بدم، میگم بابا مردم، من نمیگم، این مایک ملونیه. مایک ملونی میگه بانک مرکزی آمریکا خصوصیه و 14-15 تا بانکدار سهامدارشن. اونا تشخیص میدن که چقدر اسکناس چاپ بشه. مردم آمریکا کاره ای نیستن. بدبختن 99% توسط 1% که ثروتشون رو میبرن بالا. حواستون باشه توی این مملکت هم داره شکل میگیره ها، جریان 4-5% داره شکل میگیره که همه ثروت دستش، به هیچ کس هم پاسخگو نیست. اونجا 99% بیرون در وایستادن، فعلا تو ایران حالا مثلا حدود 90%، یه چند درصدی ویژه خارها و راند خارها. دولت مردی نیاز داریم که همونطور که علی علیه السلام در قسط فرمود، چون قسط یه وجهش اینه که سهم هر کس هرچی هست بهش بپردازی، یه وجهش اینه که هر کس بیشتر از سهمش برداشته ازش پس بگیری، فرمود مهریه زنانتون شده باشه پس میگیرن. ما دولت مردی نیاز داریم که دستشو بکنه تو حلقوم ویژه خاران و راند خاران و گردن کشان و گردن کلفتان، حق ملت مظلوم و مستضعف رو از گلوشون بکشه بیرون. در این صورت متوجه میشید که سیاست درهای باز آقای دنگ شیاوپینگ توی چین شکست خورده، سیاست درهای بسته انگلیس، سیاست درهای بسته آمریکا شروع شده. درست در چنین شرایطی چرا ایران رفته به سمت سیاست درهای باز؟ ما دولتی نیاز داریم که در قضیه سیاست درهای باز تجدید نظر کنه. رهبری فرمود من منظورم این نیست که دور کشور دیوار بکشیم، منزوی بشویم. اما شما در خونتون همینجوری باز میذارید؟ از 11 کشور مربا وارد میشه. آقا ببین اینا شرط پسابرجام، خب تو پسابرجام باید هر چی وارد بشه. خب جنگ ارزی شد، جنگ پولها. چیه این جنگ پولها؟ این یوان چینه، این دلار آمریکاست. چین پولش رو دستکاری میکنه، میاره پایین، ارزون میشه پولش، کالاهاش ارزون میشه، صادر میکنه با آمریکا و اروپا و ایران. آمریکا برای اینکه کالا چین به اصطلاح کالای خودش ارزون بشه بتونه صادر کنه به اروپا و چین و اینها، دلار رو میاره پایین. چین دوباره یوان رو میاره پایین. آمریکا دوباره دلار رو میاره پایین‌تر. چین دوباره یوان رو دستکاری میکنه میاره پایین‌تر. آمریکا دیگه از این بیشتر نمیتونه بیاد پایین. لذا وقتی رئیس جمهور چین رفته 20 روز پیش توی آمریکا، وقتی اومدن بیرون صحبت کنن جلو دوربین‌ها، ترامپ گفتش که من موقعی که با آقای رئیس جمهور چین داشتیم کیک می‌خوردیم، بهش گفتم همین الان ما 59 تا موشک تاماهاک زدیم تو سوریه. رئیس جمهور چین نگاه کرد گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی که تو پولت دستکاری نکن، این پولتو اینجوری نیار پایین، و الا به سوریه 59 تا زدیم، به تو هم می‌زنیم، ککش نگزید چی. رسمن گفته، یعنی آقای ترامپ اومد جلو دوربین گفت آقا وقتی داشتیم با هم کیک میخوردیم بهش گفتم ببین 59 تا زدیم توی پایگاه هوایی تو سوریه. جهان اینقدر شیر تو شیره، سازمان ملل کشک، همه چی کشک، زور اون میرسه میزنیم. بعضی هم میخوان با کت خدا قرارداد ببندن مشکل حل کنه. به چیزی معتقد نیست شیطان. دید چین گوش نمیکنه، گفت آره این سوریه بود توجه نکردیم، میام زیر گوشه تو کره جنگ را میندازم. شروع کرد بهانه کردن دوباره کره رو، لشکر کشی کرد، ناوگانش رو برد اونجا، کره هم بلند شد، نیروهاش رو آرایش داد. چین دیده بابا شلوغ بشه، نریزن این مردم کره تو خاک چین، 150 هزار تا نیروش رو برده دم مرز کره، گذاشته که اینا اگه جنگ شد اونا نیان اونجا. کوتا نیامد سر شور. فرمول اینه دوستان، پولشو وقتی میاره پایین، کالاش ارزون تولید میشه، شغل ایجاد میشه تو کشور 1,200,000,000 چین. کالاش ارزون صادر میشه اینجا. شما هر کالایی تو این چهار دنگه تولید کنید، از چین که تولید میشه میاد میرسه تو بازار اینجا، اون ارزون تر در میاد. چون چین پولش رو دستکاری میکنه که ارزون برسه کالاش اینجا. این خلاف عقله. چرا باید کم و زیاد بشه؟ چون پول یه کاغذ بی‌معنیه. اگر یوان چین طلا بود اینجوری میشد؟ وقتی امام فرمود پول نباید کار کند، بعدن آیت الله حاری شیرازی نشست براش کتاب نوشت که این که پول نباید کار کند یعنی چی. آقا سکه ایرانی، یه سکه ایرانی مثلا 100 گرم باشه، با یه سکه آمریکایی 100 گرم باشه، با یه سکه چینی 100 گرم باشه، قیمتشون پایین بالا میشه؟ همشون هم 18 عیار، وزنشون یکی، عیارشون هم یکی باشه، پایین بالا میشه؟ پس چرا ریال ایران، یورو اروپا، یوان چین، دلار آمریکا پایین بالا میشه؟ این اونیه که امام فرمود پول نباید کار کند. مثال بزنم، یه سانتی متر میذاریم اینجا، 2 متر. شما بیاید قدتون رو باش اندازه بگیرید. یه دونم انگلیسی ها دارن اسمش اینچ و یارده، اونم بذاریم بغل دست این. خب؟ بعد یه روز بیام ببینیم این سانتی متر رفته بالاتر از اون اینچ و یارده، شما نمیخندید؟ آخه بابا یک اینچ 2.5 سانته. حالا یه روز شما خواب بیدار شید بیاد اینجا ببینید ای این 1 سانتی متر شده 5 اینچ، خندتون نمیگیره؟ نمیگید این ضد عقلانیه؟ همونجوری که یه روز دلار تو ایران میشه 3,000 تومان، یه روز میشه 50 تومان. امام میگه پول نباید کار کنه. دو ویژگی، ساده است دیگه، پیچیده که نیست. پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. سکه طلا سکه است دیگه، 1,000,000 تومان میارزه. بذاریدش با چکش لهش کنید، سکه نیست دیگه، ولی هنوز میارزه چون طلاست. این ترابل چک 100,000 تومانیه، 100,000 تومان میارزه. اگر شما لهش کردی دیگه هیچی نمیارزه. اگر اون سکه طلا رو ذوبش کنی، بریزیش تو قالب، یه انگشتر زنانه درست کنی، 2,000,000 تومان میارزه. 1,500,000 تومان مثلا قیمت طلاش، 400-500 هزار تومان هم کارمزد هنریش که اینو تبدیل کرده به یک انگشتر، حلقه زنانه. هر چی اینو ذوبش کنی، همیشه چیز دیگه باش درست کنی، آتیشش بزنی، این تراول چک 100,000 تومانی رو فندک بگیر زیرش، سوخت دیگه هیچی توش نیست. این تو اسلام اشکال داره. وقتی میفرماد پول باید ذخیره ارزش باشد، یعنی خودش یه چیزی بیارزه و کار نکند، الان برعکسه، پول ذخیره ارزش نیست، کار میکنه. هر چی بدوید زندگی برکت نداره. ما دولتی میخوایم که اینو حل کنه. ما دولتی میخوایم که این رو که فرموده این گونه باشد که ربا نخورید، ربا الان اینه، این رباست، این ربای دولتیه. پس دوستان عزیز، آقای ترامپ رفته به سمت سیاست درهای بسته. تحریم هم نبوده، با رژیم صهیونیستی هم مشکلی نداشته، حزب الله لبنان هم پشتیبانی نکرده، قاسم سلیمانیشون هم نفرستاده تو سوریه، سر زناشون هم چادر نیست، ولایت فقیه هم ندارن، اما کارخونه‌هاش پاشیده. کمپانی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز ستاش تو شهر صنعتی بزرگ دیترویت پاشید، شهر دیترویت ورشکست شد، مهمترین شهر صنعتی آمریکا. این که دیگه تحریم نبود، خود کت خدا، آب خوردن، ولی سعی کردن صداشو در نیارن. از این رو دوست عزیز، ما یک مسئله داریم. مسئلمون اینه که سیاست درهای بسته‌ای که امروز چین شروع کرده، انگلیس شروع کرده، آمریکا شروع کرده، تو ایران هم باید اجرا بشه. بازم تکرار میکنم، رهبری فرمود من منظورم این نیست که دور کشور دیوار بکشیم، منزوی بشیم، اما در کشور انقدر نباید باز باشه همه چیز بیاد بعد بگیم این خوبه. پس اگر پولشو چین میاره پایین که شغل ایجاد کنه تا کالا صادر بشه، شغل تو آمریکا از بین میره. آمریکا هم پولشو میاره پایین، شغل تولید کنه، کار تولید کنه، شغل ایجاد بشه که کالاشو صادر کنه. این جنگ وقتی ادامه داشت میشه جنگ پولها. تابستون سال قبل آمریکا و چین 45 روز پولاشون با هم جنگیدن، آمریکا نامردی کرد، 40% اقتصاد چین رو نابود کرد. یک گلوله شلیک نشد. این اونیه که فرمود نظام مالی نباید دست سفیها بیفته توی دنیا. نیروهای انقلابی، جوانان انقلابی، آب دستتون هست، بذارید زمین. نیروهای انقلاب عناصر فکری تو حوزه علوم مالی میخوان. ما دیگه متخصص تکنولوژی اتمی نمیخوایم، دانشش تولید شده. متخصص موشکی نمیخوایم. حسن تهرانی مقدم و یارانش شاهکار کردن. الان در حکومت اسلامی امروز و در آینده جهان این حکم حکومتی امام مسلمین، حکم رو یه بار بخونیم، آقایون رو پردهتون نشون بدن. فرمود اگر مردم و مسئولان بتوانند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنند، بقیه ملت ها رو نجات دادن، برای بقیه الگو شدن. این قاسم سلیمانی میخواد، اما نه قاسم سلیمانی جنگ سخت. تو شما جوونا متخصصاش باید تربیت بشه. حسن باقری امروز بود تو سن شما، به جای دیگه طراحی آزادی خرمشهر و شکستن حصر آبادان، حالا می‌نشست فکر کنه چجوری باید دلار رو بشکنه. امام می‌فرمود حصر آبادان شکسته شود، حضرت آقا می‌فرماد آقایی و سروری دلار شکسته شود. یه روزی فشنگ کلاشنیکوف 30 سال پیش نمیتونستیم تولید کنیم. وقتی اولین بار تولید کرده بودن تو عملیات‌های آخر دفاع مقدس استفاده می‌کردی، فشنگا رو می‌ذاشتیم تو خشاب کلاشنیکوف، را که میرفتی باهاش این فشنگا تکون میخورد، این خشاب نوک فشنگا که میخورد به اون جلوی خشاب، فشنگه میرفت تو پوکه. انقدر صنعت دفاعیمون ضعیف بود. فشنگ درست میکردیم، بعد احساس میکردی یه مش شن ریختی توی خشابت، را میرفتی شراب خراب شد. نمیتونستیم مرمی اون فشنگ رو جوری تو پوکه فیکسش کنیم، سفتش کنیم، به قول معروف لحیمش کنیم، یه کاریش کنیم که تا شلیک میکنیم این همه فشنگ رفتن تو پوکه. 1195 30 سال بعد ما 10 تا تایپ موشک بالستیک و کروز عظیم داریم. فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. امروز سجیل، اماد، زلزال، شهاب، این رزق من حیث لا یحتسب رو خدا چجوری نصیب ما کرد با حسن تهرانی مقدم و دیگران. قلبی که پر از ایمان باشه اتکا کنه به خدا، خدا بهش میده. امروز ریال ذلیل و ضعیف ما مثل اون فشنگ کلاشنیکوف است. یتیمه، تو سری خوره، ضعیفه. میخوای برای ظهور تلاش کنی و میخوای توی ماه شعبان دستتو بگیری بالا، انتظار فرج که دارید بخوای که تعجیل کنه خدا در ظهور، خدا میگه کار عملی کن. نایبش گفته باید آقایی و سروری دلار رو بشکنی. نایبش میدونه که بانک مرکزی این کارو نمیکنه. میدونه که بانکی ها این کارو نمیکنن. به تو جوان انقلابی میگه. هر کی میخواد برای ظهور کار کنه، الان حسن ترانی مقدم در آخرت خیالش راحته. میگه برای زمین سازی ظهور من موشک بالستیک طراحی کردم. هر وقت فلسطینی خواست بزنه تو سر رژیم صهیونیستی، قبلا سنگ پرت میکرد، حالا موشک فجر 333 میلیمتری میزنه تو سر رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان فجر 333 میلیمتری میزنه. انصار الله یمن زلزال میزنه. سلاح اسلامی، سلاح جنبش مقاومت اسلامی، بومی بومی، اسمش هم بومیه. نهضت انتظار زمین سازی برای ظهور پول اسلامی میخواد. ریالی باید تولید بشه، ریالی باید به وجود بیاد که همه مستضعفین عالم بهش تکیه کنن. حرف رهبری اینه. 30 سال بعد، 20 سال بعد بیاد اینجا بایستید بگید ما جوونا شروع کردیم، ریالمون انقدر تو سری خور بود که یه دفعه میرفت بالا 4000 تومان دلار رو بروش. اما الان ریال ما مبنای اقتصاد جهانه. حالا میتونیم ادعا کنیم که برای ظهور داریم آماده میشیم، چون پس از ظهور بالاخره یه پول درست درمونی هم باید داشته باشیم. اینا اون نکات کلیدی تو دولت 12مه. جمهوری 12م جمهوری است که ترندها و ابر روندهاش رو رهبری مشخص کرده. آقایی و سروری دلار باید تو اقتصاد ما شکسته بشه، شغل ایجاد بشه. پس امروز اگر شغلی ایجاد کنه چین، آمریکا باهاش میجنگه، چون شغلی که تو چین ایجاد میشه موجب بیکاری تو آمریکا میشه و آمریکا شغل ایجاد میکنه تو چین بیکاری ایجاد میشه. مردم همین یه لیوان آب رو نیاز دارن. شما این لیوان آب رو تو ترکیه تولید کن برسون به مردم ایران، دیگه اونی کسی از جای دیگه تولید کنه بیاره مصرف نمیشه. هر کس در کشورش شغل ایجاد کنه به کشور دیگه اعلام جنگ داده. 20 میلیارد دلار ترکیه پوشاک فرستاده تو بازار ما. اگر اینجا پوشاک تولید کنی به ترکیه اعلان جنگ دادی. اینو باید بفهمیم، اینو باید درک کنیم. دولت مردان ما باید بدانند که بازار اشتغال برای کشورهای چین و اروپا و ترکیه و ژاپن و کره ایجاد نکنند. بر سر نابودی یک شغل تو این مملکت باید آماده جنگ بشی. نگی که نیروهای مسلح ما کنار برن. ارتش آمریکا راه میفته این ور و بر دنیا، برای اینکه شغل تو آمریکا حفظ بشه میره با دیگران میجنگه که درهای اقتصادشون رو باز کنند. عنایت دارید؟ دوستان وظیفه خودشون رو انجام نمیدن، شغل نمیتونن درست کنن، بیکاری رو نمیتونن حل کنن، میگن که ما سایه جنگو برداشتیم. بابا سایه جنگو که قاسم سلیمانی برداشته با یارانش. او اگر از ترس نیروهای مسلح ما نباشه، اگر ترس از توان نیروی دریایی ارتش و سپاه نباشه، اگر ترس از سیستم موشکی هوافضا نباشه، اگر ترس از نیروهای قاسم سلیمانی تو سوریه و عراق نباشه که تا حالا همه منطقه رو خورده بود رفته بود، تعارف مگه داره؟ 100 متر اومدن تو آبهای ما ببینن ما هوشیاریم یا نه. نیروی دریایی گوششون رو گرفت، ناو هواپیمابرشون هوا هواپیماش بلند کرد، گفت بوشهر و بندر عباس رو می‌زنیم آزاد کنید. گفتن آقا ما گوشمون بدهکار نیست. میای جلو دوربین تلویزیون اشک می‌ریزی، میگی آپولوجایز، عذرخواهی می‌کنی، ما دست سرت بردار. ما دیپلمات نیستیم، ما پاسدار انقلابیم. تا زانو نزنی، گریه نکنی، به انگلیسی عذرخواهی نکنی، ما فیلم برداری کنی تو تمام دنیا نشون بدیم که فرمانده آمریکایی گفت آپولوجایز، ببخشید، عذرخواهی می‌کنم. ما که آقای ظریف نیستیم، آقای عراقچی و تخت روانچی و این و اون نیستیم. بیا تو بغل تو همدیگه رو بغل کنید، ببوسید، انقدر به هم اعتماد داشته باشید، همه مملکت رو هست و نیست هستی رو بدن بره، پس فردا چیکار کنه؟ با ایمیل التماس کنه که ما رو تحویل بگیرید. آقای تیلرسون هفته پیش، این وزیر خارجه جدید اومده جای آقای کری، هفته پیش چهارشنبه هفته قبلی، نه این چهارشنبه که گذشت، چهارشنبه قبلی اعلام کرد شکست خورده برجام، همه چی تمام شده. آقای ظریف با توییت جوابشو داد، گفت شما که اصلا به روح و جسم برجام اعتقاد ندارید. آقای ظریف دلواپس شدید اخیراً. حرفای دلواپسانه میزنی دوست عزیز. آقای عراقچی پریروز بلند شد رفته تو وین، میگه نه تنها آمریکا پایبند نیست، انگلیس هم سر قضیه دادن کیک زرد پایبند نیست. عجب. نکنه اخیراً به جرگه ما دلواپسای به جهنم رفته بی‌شناسنامه بی نمیدونم چی چیه بی چی چی به این چیزا پیوستید. دولت 12م ما باید دولتی باشه که باور کنه آمریکا دشمنه. خیانت کسی در جمهوری اسلامی بر مسند قدرت تکیه بزنه، دشمن این ملت رو دشمن نخواند. آقای ظریف، دیدی اون موقع که میگفتی من هیچ وقت کلمه دشمن به کار نمیبرم، آمریکا ازت امتیاز میگیره، بابت این حرف زیبات بهت هیچی نمیده. دیدی شیوه قاسم سلیمانی جواب میده روبروی آمریکا؟ دیدی شیوه علی فدوی تو گرفتن کماندوهاشون جواب میده؟ آمریکایی رو باید بگیری، زانو بزنه، گریه کنه جلو دوربین، آپولوجایز بگه، حق تو ازش بگیری، روسری کری سر اون زنشون. روسری چی؟ چفیه. چلو کباب ایرانی و دوغ ایرانی هم جلوش بذاری، با احترامات اسلامی بفرستیش بره. آمریکایی این زبانو میفهمه. لذا این نکته بعدی که دولت مردان ما در مرحله بعدی باید بدانن، قسط. کارکرد دین پس، جوان عزیز، یک نکته است. اگر در زندگی دین مداری، اگر قسط رو اقامه میکنی، سهم هر کس هرچی هست میپردازی، به سهم خودت قانعی، شما مسلمان. اسلام کارکردش در مورد شما صدق کرده. در غیر این صورت دور از جونتون ظالم، با اسلام تناسب نداره، آبرو اسلامو نبره. در درون حکومت هم معیارت برای ارزیابی مدیران حکومت این باشه، اگر در حکومت مدیری خلاف این عمل کرد، چشماتو ببندش به توپ الفاظ و کلامت، کوتا نیا جلوش. چون این اگر حکومت ظالم بود یه جوری باید باش برخورد میکردی، ولی در حکومت دینی مدیرش میاد ظلم و اعمال میکنه، گوشش هم بده کار نیست، اسلامو میبره زیر سوال، با این مدیر باید بدتر برخورد کرد، چون داره آبروی اسلام رو میبره. بله، خراب میکنه، سقوط میکنه، میگیم آقا این حیف بود. حیف اسلام، حیف ملت 80 میلیونی عظیمی هن که هیچ پیامبری چنین ملتی به خودش ندید. حواستون باشه. قسط، هر خانومی هر کجا هست باید سهم همسرشو بپردازه، هر آقایی هر کجا هست سهم خانومشو بپردازه. از اینجا قسط شروع میشه. هر دوشون باید سهم فرزندشون رو بپردازن. اولین سهمی که شما داشتید توی قسط چی بوده؟ حلال زادگیتون. یه کودکی میخواد به دنیا بیاد، سهمش اینه که نطفهش پاک باشه، لقمهش پاک باشه، شیرش پاک باشه. حلال زادگی اولین قسط اینه. سازمان ملل گزارش منتشر کرد دیگه، الان 3 سال سازمان ملل خیلی نگرانه. 1993 که گزارش اول منتشر شد، نقش خانواده 93، اعلام کردن آقا وضع حرامزادگی تو دنیا بیداد میکنه، خانواده داره میپاشه، هر کی به هر کیه، معلوم پدر این بچه ها کیه. پیرارسال سال 94 آمار رفت بالاتر، آمار پارسال که منتشر شد بیشتره. حالا بعد تو چند هفته آینده هم که آمار امسال منتشر بشه، سال 2017، ببینیم چه خبره. بدترین وضعیت مال آمریکای لاتینه دیگه. آمار رسمیه، غیر رسمیاش بیشتره، حالا همون رسمیه رو بگیریم. توی آمریکای لاتین، کلمبیا، 84% بچه‌هاشون حرام زادن. این آمار سازمان ملل ها، آمار عمومیشون نیست. برزیل رتبه چهارم رو داره، 66%شون حرام زادن. یعنی 66 تا از بچه‌هایی که تو خیابون راه میرن، اینا معلوم پدراشون کیان. در اروپا بالاترین آمار مال فرانسه است، 56%شون حرام زادن. در سوئد 55%، آمریکا و انگلیس یکیشون 49%، یکیشون 41%. در جهان اسلام بالاترین عدد مال ترکیه است با 3%. ایران، عراق، افغانستان انقدر آمار پایینه که اعلام کردن 0. پیامبری که فرمود انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من برای تتمیم مکارم اخلاق مبعوث شدم. آقا این اسلام به چه درد میخوره؟ مال 1400 سال پیش بوده، اینجوری به درد میخوره. 1400 سال بعد پیروان این دین حلال زادن، سنی و شیعه شون، و کسانی که بیرون این دامنه دین این پیامبران، اولین عدم قسط در موردشون اینه که وقتی به دنیا آمدن معلوم پدرشون کیه. از 3% ترکیه تا 84% کلمبیا تا 40% آمریکا. مثلا چندشش میشه بغل اینا رد بشه بخوای با اینا مثلا دست بدی؟ نمیدونم. پدر و مادر شما اولین کار مهمی که داشتن این بوده که قسط رو در مورد شما اعمال کنن، ملتی که مردش غیرت داره و زنش عفت داره. حیا این مرد و حیا این زن تو قالب غیرت و عفتشون خودشون نشون داده و نتیجه شده ملتی که حلال زاده است. دلیل اینکه این ملت حلال زاده پای حکومت اسلامی 39 سال وایساده، اولین مسئلهش همین حلال زادگیشونه. به افتخار پدر مادرت. از این رو این چند تا نکته رو جمع بندی کنم. یک، ما در مسیر نهضت انتظار انقلاب اسلامی رو انجام دادیم. این نهضت انبیا پشتش بودن، 124 هزار نفر. در دوره ائمه 11 تا امام، به امام 12 که رسید غیبت کبرا، دوره سوم شروع شد، دوره زعما. از قم با امر قولوی تا نفر 61 که امروز مقام معظم رهبریه. همه اینا مسئله شون تحقق جامعه آرمانی حقه بوده. حضرت جایی نیست، بین ماست، داره نهضت رو اداره میکنه. ایشون انشالله برمیخیزه، ظهور میفرماید. منظور ما تو نیمه شبان از جشنی که برای تولد ایشون میگیریم میگیم ما منتظریم، منظور اینه. این زحمات توسط انبیا، ائمه و زعما به نتیجه رسید، شد جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی 39 سال ازش میگذره، 12th جمهوریش میخواد تشکیل بشه. این 12th جمهوریش یه کارکرد رو باید دنبال کنه، اونم اینه که به مر قرآن دنبال قسط باشه. دولت قسط باید سر کار بیاد، یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه، کسی بیش از سهمش گرفته بیرحمانه ازش پس بگیره. این میشه جهتگیری جمهوری 12th. در جمهوری 12th سیاست درهای بازی که شروع شد در دولت 11th غلط بود. همه چیز هسته‌ای رو دادیم رفت، مثل دنگ شیاوپینگ. میدونید که این توی مجمع تشخیص مصلحت طراحی شد در 1380. اصلاحات آمریکایی که اصلاحات روسی که تو ایران شکست خورد، اصلاحات چینی شروع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام پروژه سفارش داد به نام چین نو. 3 سال بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام این پروژه منتشر شد، این کتاب برای مسئولین ارسال شد. رئیس جمهور فعلی که اون موقع رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بودن، مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتن در مجمع تشخیص مصلحت که آیا مدلی که آقای دنگ شیاوپینگ اون استراتژی رو پیاده کرد تو چین، تو کشورهای دیگه هم قابل پیاده شدن هست. و 1183 با فاصله 9 سال 10 سال بعد در 1192 در ایران اجراش شروع کردن. همه چیز رو بدیم بره، درها رو باز کنیم. آقا ما دست از ایدئولوژیمون برداشتیم، عصر موشک نیست، عصر پوشک است. بهایی‌ها هم کار نداریم، بریم باشون عکس یادگاری بگیریم، در رو باز بیاید. رهبری هشدار داد در روز 19-20 بهمن ماه 1194 در دیدار فرماندهان ارتش، فرمود دشمن با یه عمامه به سر بالای این مملکت مشکلی نداره، دشمن با صورت نظام مشکلی نداره، با سیرت نظام مشکل داره. چون چین پوستش کمونیستی موند، محتواش شد لیبرالیستی. ایشون فرمود اینا هم میگن پوسته جمهوری اسلامی بماند، محتواش بشه لیبرالیستی. یعنی چی؟ یعنی همون سیاست درهای باز دیگه، عین چین. این سیاست سال 92 تو ایران شروع شد که تو مجمع تشخیص 10-15 سال قبلش طراحی شده بود. حتما کتاب چین نو رو دوستان جوان ببینن. نعل و به نعل آنچه که در طول این 4 سال رخ داده همون چیزی است که تو کتاب چین نو آمده. کتاب چین نو مبنای این قضیه بود، شکست خورده. اگر آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته، ما چرا باید سیاست درهای باز رو ایجاد کنیم بعد بگیم شغلم ایجاد می‌کنیم؟ اگر انگلیس رفته به سمت سیاست درهای بسته، ما چرا تو ایران باید سیاست درهای باز رو اعمال کنیم کالای انگلیسی بیاد؟ اگر چین رفته به سمت سیاست درهای بسته، ما چرا باید سیاست درهای باز رو اعمال کنیم کالای چینی بیاد؟ برای شغل تو دنیا می‌جنگند، ما برای ایجاد اشتغال تو کشورمون باید بی‌رحمانه نذاریم کالای خارجی بیاد. فرمود قاچاق، کالای قاچاق رو بگیرید آتیش بزنید. مدیر متقلب زیرابی رفت، یه سری از این سیگارا رو گرفتن آتیش زدن، رسید به خودروهای قاچاق، گفتن حالا چیزه صادرشون میکنیم. آقا مگه نفرمود بگیرید کالای قاچاق آتیش بزنید که اقتصاد نابود شده؟ عید فرمود آقا کالایی که داخل تولید میشه، اونی که از خارج ما به ازاش رو وارد میکنید، این حرام باید اعلام بشه. دوستان جوان چرا تو شبکه‌های اجتماعی لیست کالاهایی که داخل داره تولید میشه ما به ازای خارجی داره تو جنبش مردمی نمیاری تا مدیر رو بشه نشون سر جاش؟ دیگه از این بیشتر بگه، میگه آقا قاچاق رو آتیش بزنید، گوش نمیکنید. فرمود که آقا اینو حرام اعلام کنید، اینی که ما به ازا داره داخل کشور نذارید بیاد. اگر فردا مشکلی پیدا کردیم ما گوش نکردیم به حرف امام جامعه ها. علی علیه السلام گوش نمی‌کردن، مجبور بود سرشو بکنه توی چاه. الان هم رهبری میگه مدیر که متقلبانه سرشو میپیچونه. ما چی؟ ما نمیخوام جواب خدا رو بدیم. آقا به خدا جوان بیکار داریم، مگه جوان بیکار نداری؟ چرا اجازه میدی کالای قاچاق تو کشورت بیاد؟ عزیزان این درد ماست. قسط قسط قسط. خدا لعنت کنه کسی که اولین بار این دفترچه پرداخت وام رو اسمش گذاشت دفترچه قسط. خدا لعنت کنه کسی که اولین بار کلمه قرآنی قسط رو گذاشت جای واژه غلط. خدا لعنت کنه کسی که کلمه تعاون قرآنی رو گذاشت روبروی کلمه کارپوراتیو غربی. خدا لعنت کنه این واژه های قرآن رو ابلیس اومده بین ما از معنی تهی کرده. لذا میفرماد ان الله یحب المقسطین. عزیزان جوان، جنبش قسط به شما کرامت میده. قرآن رو اینجوری باید بفهمید. پس اینم این نکته شد، سیاست درهای بسته. من مسئلم اینه عزیزان، به عنوان خادم قرآن و اسلام حرفم اینه، اگر ما باور نکنیم اسلام رو، باور نکنیم مردم خودمون رو، باور نکنیم آنچرا که معصومین فرمودن، باور نکنیم هشدارهایی که امام راحل و رهبر انقلاب فرموده، باور نکنیم هدف گذاری های امام مسلمین رو، بر سر ما همان خواهد آمد که در عصر انبیا و ائمه بر مردم بعد از اون آمد. تعارف هم نداریم بدون شک، تردید نکنید. من معلم استراتژیم، کارم اینه، یعنی کارم تبیین این که تمدن‌ها چجوری میان بالا چجوری میریزن زمین. علوم استراتژیک علم پزشکی تمدنه. چطور پزشکا میگن آقا این بیماری میاد بدن مردم نابود میشه شیوع پیدا میکنه، ما هم تخصصمون اینه که مشخص کنیم بیماری تمدن و جامعه و حکومت چیه. لذا کسایی که تو حکومت نفوذ کنن این سیستم ها رو منحرف کنن، با اینا نباید کوتاهی کرد و باید باشون با جدیت برخورد کرد. پس دولت دوازدهم ان شاء الله نسبت به ربا باید حساس باشه. زدودن ربا و برکت دادن به اقتصاد راهش اینه که پول شناخته بشه، از پولی که جنبه جادوگری داره تو اون مثال کاغذ که بهش میگن کارنسی فاصله بگیرن، پول اصلی رو ایجاد کنن. از نسل شما جوانان عزیز به دور که در غفلت به سر ببرید و این فاجعه در جامعه ما رخ بدهد که حیات جامعه ما ربوی بماند. این از نسل شما به دور ان شاء الله و سلام.